بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم، پیامبر رحمت و مغفرت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام بر شما بینندگان شبکه جهانی ولایت که پای گیرنده‌های خودتون نشستید، از هر طریق ارتباطی که هست، از طریق دستگاه‌های گیرندتون و احیانا اینترنتی که دارید و راه‌هایی که میتونید بیننده شبکه جهانی ولایت باشید، بیننده برنامه راه و بیراه هستید در دوشنبه شب اگر به صورت زنده بیننده این برنامه هستید. باز هم طبق هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس عزیزی هستیم که چهره ایشون و نام ایشون دیگه برای همه شما عزیزان آشنا هست. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود، والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم در هر نقطه از این عالم که هستند در سایه الطاف بی‌نهایت خداوند و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق و سربلند و پیروز باشن و این ایام بسیار مبارک و هم خدمت همه شیعیان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله کسانی که به زیارت امام رضا علیه السلام در این ایام مشرف میشن، کارکنان شبکه ولایت رو هم از دعای خیرشون فراموش نفرمایید. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بنده هم شاد باش از دیدن خدمت شما بینندگان عزیز. این ایام رو که ایام سرور هست و جشن برای اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام و انشاءالله که ویژه برنامه های شبکه جهانی ولایت در این خصوص هم پیگیری فرمودید شما بینندگان عزیز. اما برنامه‌ای که بیننده اون هستید، همونطور که نام برنامه رو در صفحه الان هم ملاحظه می‌فرمایید، برنامه راه و بیراه هست. رسالت این برنامه، هدف این برنامه و شیوه ارائه اون دیگه شما باش آشنا هستید بینندگان عزیز و می‌دانید که به چه سبکی ما داریم تفکیک می‌کنیم تفکرات وهابیت و سایر مذاهب و تفکرات اسلامی رو، بخاطر اینکه انشاءالله همه بدانند چه شیعه چه سنی چه وهابی چه حتی غیر مسلمان ها، وهابیت فاصله زیادی با اسلام نام و محمدی داره. اگر خشونت، جنایت و یا حرکت ناپسندی از اونها دیده شد، نباید به نام اسلام، پیامبر و اهل بیت گذاشته بشه. همینطور که مستحضر هستید، در جلسات گذشته قریب به 10 جلسه موضوع توسل و استغاثه و تفاوت دیدگاه وهابیت با سایر مذاهب اسلامی در موضوع توسل و استغاثه رو استاد یزدانی براتون توضیح فرمودن و نظرات رو مرور کردیم. امشب انشاءالله میخواییم مرور بکنیم این 10 جلسه رو و پرونده این موضوع رو تا اینجا ببندیم و وارد موضوع جدید بشیم. پیشنهاد بنده حقیر به شما بینندگان عزیز این هست که اگر تا الان نکات و مطالب رو یادداشت برداری نکردید، امشب جلسه خوبی است. اگر دوست داشتید انشاءالله یادداشت برداری رو داشته باشید که قرار این مواردی که ارائه شد در این 10 جلسه امشب مرور بشه و مطالب انشاءالله مجدداً برای کسانی که دیدن تذکره باشه و برای اون کسانی که ندیدن مطالب مفیدی واقع بشه. استاد یزدانی در محضرتون هستیم و در خدمت شما.
ما در بحث استغاثه و توسل ابتدا دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو مطرح کردیم که خدمتون چند تا روایت صحیح رو بنده نشون دادم خدمت بینندگان عزیز که سند این روایت کاملا صحیح بود و بلکه صحیح اعلایی بود. از جمله روایت زیارت جامعه کبیره رو که تمام علمای شیعه در طول تاریخ به این روایت عمل کردن و این روایت رو خیلی از اونها روزانه خوندن و الان هم روزانه میخوانن و بر صحت اون هم تردیدی نیست. علامه مجلسی فرموده که صحیح ترین زیارت ما همین زیارت جامعه کبیره است که اگر صفحه مانیتور بنده باشه، کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 614 که روایت رو خوندیم که در این روایت امام هادی علیه السلام یاد میده به شیعیان که چگونه زیارت کنید که در بخشی از این زیارت نامه آمده زیارت جامعه کبیر آخذون به قولکم عاملون به امرکم مستجیرون بکم زائرون بکم زائرون لکم لائذون عائذون به قبولکم مستشفون لله عز و جل بکم و متقربون بکم الیه و مقدمکم امام طلبتی و هوایجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. دیگه از این صریح‌تر و واضح‌تر چی میخواد بگه؟ در همین کتاب، در کتاب شریف کافی، روایتی با سند صحیح نقل شده، سند کاملا صحیح صحیح هست که امام صادق علیه السلام میفرماید که شعار ما اهل بیت علیه السلام یا محمد هست و شعار حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام هم در روز عاشورا یا محمد بوده و شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد. استغاثه به این صراحت و به این وضوحی بر حال که کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 47 باب شعار روایت شماره اول،
سند روایت،
سند کاملا صحیح صحیح اعلایی، اصلا در این شکی نیست. البته خب علی ابن ابراهیم ابن هاشم رو بقیه حسن میدونن، ولی خب ما دیگه اصح الروایات میدونیم، حالا برخلاف نظر دیگرانی که حسن میدونن، حالا حسن هم باشه مهم نیست، فرقی با صحیح نداره در حجیت. روایتی دیگه ای رو در کتاب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری خواندیم که این هم بحث استغاثه بوده، مستغیثا به رسول الله، که به هر حال هشام ابن سالم استغاثه میکنه و امام کاظم علیه السلام جواب او رو میده. روایت زیاد بود در این باره که ما به همین اندازه برای اثبات دیدگاه اهل بیت علیهم السلام اکتفا میکنیم. ان شاء الله دوستان فایلش رو به صورت کامل تایپ شده در روی سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر میتونن ببینن این برنامه رو که مفصل اونجا گفتیم، و همچنین در سایت شبکه جهانی ولایت در قسمت آرشیو که دارن برنامه راه و بیراه، همه برنامه هاش تا امروز، تا برنامه قبلی که 20 باشه، 20 برنامه قبلی، همه به صورت تایپ شده متن اونجا موجود هست به صورت دسته‌بندی شده. این به هر حال خدمتتون عرض کردم دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو، دیدگاه وهابیت رو هم خدمت همه بینندگان عزیز خواندیم و یک بار دیگه میخونم که محمد ابن عبدالوهاب ایشون تصریح میکنه که اگر کسی استغاثه کنه و توسل کنه کافر هست و مشرک هست و باید کشته بشه. کتاب الدرر الثانیه فی العجوبه النجدیه، نویسنده آقای نجدی حنبلی، که یکی از مهمترین کتابهای وهابیت هست و دو تن از مفتیان اعظم سابق عربستان سعودی و دو تن از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب بر این کتاب تقریض داره. جلد اول کتاب العقاید صفحه شماره 144 هست، نامه محمد ابن عبدالوهاب که میگه ما مردم رو تکفیر میکنیم به چه دلیل؟ که اونها مشرک به خدا هستن. مثل ان تدعو نبیا من الانبیا او ملکا من الملائکه، هر کس بخواند پیغمبری از پیامبران رو، هر کس بخواند فرشته ای از فرشته ها رو، اینجا ما چی کارش میکنیم؟ کفرناهم، اونها رو تکفیر میکنیم. یا طلب حاجتی بکنه، رکوعی بکنه، خضوعی بکنه، سجده‌ای بکنه، اونها رو در سختی‌های خودشون بخونه، فهازا شرک و قریش، یا هم شرک قریش هست، الذی کفرهم به رسول الله. این حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب هست، ما فقط به هم یکی اکتفا میکنیم که هر کس پیامبری را بخواند، هر کس ملکی از ملائک را بخواند، هر کس در برابر قبر خودش رو خم کنه یا سجده کنه یا حاجتش رو از رو بخواد یا در سختی ها او رو به حال بخواند، این شرک و کفر هست. البته غیر از این هم ما داریم، فقط به همین اندازه اکتفا میکنیم. این دیدگاه محمد ابن عبدالوهاب رو خدمتون خوندیم. اما دیدگاه بزرگان اهل سنت، البته خب انشالله ما از علماشون رو هم خواهیم خوند، ولی روایاتی که خدمتون خوندیم، اولین روایت، روایت صحیح بخاری هست که استغاثه حضرت هاجر علیه السلام به فرشته از فرشته ها جبرئیل امین هست، کتاب در کتاب صحیح بخاری هم آمده. نمیگیم روایت مثلا در کتاب فرائد و سمتین یا مثلا یناب المواده کندوزی حنفی اومده به قول آقای سجودی، در صحیح بخاری آمده. من ندیدم تا حالا اینها از این جواب بدن و جواب هم نخواهند داد و هیچ وقت هم جواب نمیدن. بیننده های عزیز حتما برن این رو بپرسن شبکه‌های وهابی. صحیح بخاری نویسنده بخاری دیگه معروف هست، چاپ دار ابن کثیر بیروت دمشق، بیروت و دمشق، طبع اول 1423، صفحه شماره 830، کتاب و احادیث الانبیا کتاب شماره 60 هست، روایت شماره 3365. دیگه روایت طولانی هست، بحث حضرت هاجر علیه السلام که وقتی حضرت ابراهیم او رو در اون بیابان خشک رها میکنه و اون وضعیت برای حضرت اسماعیل علیه السلام پیش میاد و 7 بار حضرت هاجر سعی میکنه بین اون دو کوه میره و برمیگرده و وقتی ناامید میشه میاد، وقتی نزدیک حضرت اسماعیل میشه یک صدایی رو میشنوه، لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذاهی به صوتی، یک صدایی شنید فکر کرد انسان اونجا هست، فقالت حضرت هاجر علیه السلام فرمود اغث ان کان عندک خیر فاذا جبرئیل، قال تا آخر رو دیگه ادامش به درد ما نمیخوره، همین اندازش، به داد من برس اگر در نزد تو خیری هست و فریاد من برس اگر خیری در تو هست، که اون کی بوده؟ اون شخص که صداشو شنیده جبرئیل بوده و بعد به هر حال حضرت اسماعیل علیه السلام با پای خودش زمین رو کوبید و بر اثر کوبیدن اون زمین پای خودش به زمین آب جاری شد و تا الان هم این معجزه یادگار حضرت اسماعیل موجود هست، یادگار استغاثه حضرت هاجر علیه السلام تا امروز هست و موجود هست و مردم همه این استغاثه حضرت هاجر رو میبینن به جبرئیل علیه السلام. خب حضرت جبرئیل علیه السلام حاجتش رو داد به دستور خداوند و به داد حضرت هاجر رسید. آیا حضرت هاجر که استغاثه کرد کافر بود؟
نعوذ بالله.
حضرت اسماعیل حالا میگیم بچه بود، ولی خب پیغمبری که ما این روایت رو نقل کرده مسلمان بوده یا کافر بوده؟ ابو هریره که این روایت رو نقل کرده مسلمان بوده یا کافر بوده؟ تمام روایتی که در سلسله سند این روایت هستن مسلمان بودن یا کافر بودن؟ آقای بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری که این روایت رو نقل کرده مسلمان بوده یا کافر بوده؟ طبق نص صریح کلام آقای محمد ابن عبدالوهاب استغاثه به ملائکه کفره، کفر قریشه، و حضرت هاجر هم همچنین استغاثه کرده به ملائکه و کافر هست. پس همه کسانی به صحیح بخاری اعتقاد دارن اینها همه
کافر میشن طبق این قاعده وهابی ها.
این یک روایتی که خدمتتون نشون دادیم و باز هم به هر حال استدلال علمای اهل سنت رو هم بهش نشون دادیم، ولی خب کسی پیدا نشد که
پاسخ بده
به این روایت و هیچ وقت هم پاسخش رو نخواهند داد. استغاثه عبدالله ابن احمد ابن حنبل رو خدمتتون نشون دادیم که سند این روایت هم صحیح بود و حتی البانی هم گفته بود سندش صحیح هست. من فقط ببینم نظر آقای البانی رو اگر از کتاب آقای البانی بتونم پیدا کنم، نمیدونم حالا در از آقای البانی رو کجا ذخیره کردم خدمتتون عرض کنم. از خب از ابن عباس رو میخونم که هر دوش اینجا موجود هست، تصحیح کرده استغاثه احمد ابن حنبل و عبدالله ابن عباس به ملائکه، کتاب الجامع لشعب الایمان، نویسنده امام حافظ ابوبکر احمد ابن الحسین بیهقی، متوفای 458، چاپ مکتبۃ الرشد، که میبینید این الجزء العاشر این کتاب هست با تحقیق آقای مختار احمد الندوی، صفحه شماره 140 به بعد، که روایت خود محقق هم میگه اسناده حسن، روایت رو نقل میکنه، خیلی روایت طولانی هست، از عبدالله ابن عباس هست که ان لله عز وجل ملائکه فی الارض والحفظه. به هر حال من خلاصه داستان رو خدمتتون بگم، میگه که در روی زمین ملائکه وجود داره، بنده از بندگان خدا وجود داره که هر وقت انسان در بیابان مشکلی بهش بر بخوره او رو فریاد بزنه کمک میکنه. فاذا اصاب احدكم عرجت فی الارض لا یقدر فیها علی الاعوان فلیسه فلیقل عباد الله اغیثونا او اعینونا، ای بندگان خدا به دادم برسید، به فریادم برسید و اونها هم او را کمک خواهند کرد. سند روایت هم معتبر هست روایت بعدی از احمد ابن حنبل هست که عبدالله ابن احمد ابن حنبل از پدرش نقل میکنه که من 5 بار حج انجام دادم، 2 بار سواره و 3 بار پیاده، یا برعکس 2 بار سواره و 3 بار پیاده، یا 3 بار پیاده و 2 بار سواره، فرق نمیکنه. در یکی از این مسافرتایی که پیاده بودم، به حال راه رو گم کردم، نمیدونستم کجا برم، چپ برم راست برم، قبله کجاست. به حال کعبه عربی نرم، یه وقت مثلا ترکستان، به حال اقول و فریاد زدم یا عباد الله دلون علی الطریق، نمیگه یا الله، چی میگه؟ یا عباد الله،
استغفر الله، مشرک شد،
مشرک شد. ای بندگان خدا راه رو به من نشون بدید. میگه فلم از الاقول و حتی وقفت و علی الطریق، تا اینو گفتم یا عباد الله دلون علی الطریق، راه رو فورا پیدا کردم. خب کی کمکش کرده؟ خدا کمکش کرده یا برحال عباد الله؟ مسلمان بوده یا مشرک بوده؟
شاید بیان بگن خب اون موقع خود چون شبکه های مثل شبکه تروریستی کلمه نبوده اینها رو بخواد موحد بکنه، به خاطر این نمیدونستن.
حالا دیگه نمیدونستن جهنم میرن دیگه، من نمیدونم. برحال اسناده و جید بگن این رو احمد ابن حنبل کافر بوده، نمیدونسته که کافر هست، ما ازش میپذاریم. محقق میگه اسناده و جید، سند روایت چی هست؟ جید هست، خوب هست. این یک روایت که خوندیم و حتی از آقای البانی نشان دادیم که آقای البانی میگه سند این روایت حسن هست. بله، کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه، در این کتاب المجلد الثانی مکتبۃ المعارف ریاض عربستان سعودی، الاحادیث سلسله الاحادیث الضعیفه و الموضوعه، در اینجا میاد و روایت رو تصحیح میکنه، همین روایت رو میاره، روایت آقای ابن عباس رو میاره. ان لله ملائکه فی الارض سوا الحفظه یکتبون ما یسقطون من ورق الشجر فاذا اصاب احدکم عروجه بالارض بارض فلاتن فلیناد یا عباد الله اعینونی یا اغیثونی، که نقل ها مختلف هست، خودش میگه حسن هست روایت. بعد میگه که این استغاثه به ملائکه بوده، استغاثه به ملائکه کفر نیست، میگه یادش نبوده که آقای محمد ابن عبدالوهاب استغاثه به ملائکه رو در کنار استغاثه به پیامبران کفر و شرک دانسته، یادش نبوده. پایین میاد روایت آقای احمد ابن حنبل رو هم میگه من طریق عبدالله به سند صحیح، این روایت آقای احمد ابن حنبل با سند صحیح نقل شده. بنابراین طبق گفته آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای عبدالله ابن آقای احمد ابن حنبل کافر هست، مشرک هست و به حال باید کشته هم بشود حتما. این دومین یا چندمین روایت شد؟
نشمال مصطفی از
دومین روایت، روایت حضرت حاجه، این روایت احمد ابن حنبل و عبدالله ابن عباس میشه رو هم دیگه. سه تا روایت که براتون خوندیم، حالا من ببینم که روایت بعدی چی هست. روایت عبدالله ابن عمر که این رو هم تصحیح کردیم، سندش رو خواندیم خدمتتون، کتاب عمل الیوم و لیله، نویسنده آقای ابن سنی، حافظ ابوبکر احمد ابن محمد دینوری، معروف به ابن سنی متوفای 364 هست، از بزرگان اهل سنت هست، کتابش هم کتاب معتبری هست. گفتیم همون کسی است که المجتبی نسائی رو نوشته، ولی خب خلاصه کرده سنن کبری به نام المجتبی و یکی از سه‌های سته اهل سنت هست. الان در این کتاب در صفحه شماره 88 روایت رو نقل میکنه که به هر حال عبدالله کنت امشی مع ابن عمر رضی الله عنهما فخذ رجله فجلس فقال اذكر احب الناس الیک فقال یا محمدا فقام فمشا. محبوب ترین پاش گرفت، با عبدالله ابن عمر در یک سفری بودیم، پاش گرفت و به هر حال فلج شد، نمیتونست حرکت کنه، شخصی رو گفت محبوب ترین شخصی رو که میشناسی به فریاد بخوان، و او هم پیغمبر اسلام رو به فریاد خواند، یا محمدا گفت فقام فمشا. بله، گفتیم این روایت آقای بخاری هم نقل کرده در ادب المفرد خودش، که ما نسخه خطی این کتاب رو داشتیم، در نسخه چاپی متاسفانه دستکاری هایی شده، ولی خب نسخه خطی موجود هست از کتاب صحیح، از کتاب ادب المفرد آقای بخاری، زیاد هم هست در اینترنت، در کتابخانه های مختلف هم هست. همین باب ما یقول اذا خدر از رجله، حدثنا البخاري، حدثنا عثمان ابن مبارک، حدثنا ابو نعیم، حدثنا سفیان، عن ابي اسحاق، عن عبد الرحمن ابن سعد قال خدر از رجل ابن عمر فقال له اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد، فقال يا محمد. و برحال
چاپای خطیش هست دیگه،
نسخه خط در نسخه چاپی محمد بره. کردن فقال محمد یاش عرض کردن، بله در نسخه خطی هست اما یاش نیست، یاش عرض کردن وهابیا دیگه. این تخصص آقای روستایی عزیز هست که برحال اینا رو
تحریف رو ان شاء الله این مفصل
اینا رو مطرح کرد. بنابراین عبدالله ابن عمر چی شد؟
مشرک شد
دیگه. آی بخاری که این رو نقل کرده مشرک شده. ابن تیمیه همین روایت رو نقل کرده، از ابن تیمیه هم نشان دادیم که ابن تیمیه هم در کتاب الکلم الطیب من اذکار نبی صلی الله علیه و آله که خود ابن تیمیه نوشته متوفای 728 در چاپ با تحقیق آقای عبدالقادر ارنعوت فصل شماره 57 همین روایت رو نقل کرده و به عنوان ذکری از اذکار پیغمبر نقل کرده. کفر رو به عنوان ذکر نقل کرده، یک چیزی که کفر هست از دیدگاه خودش، این رو به عنوان به هر حال یک مطلب مسلم نقل کرده و هیچ تردیدی هم در اون نیست. الکلم الطیب من اذکار نبی در این کتاب به هر حال این مطلب رو نقل کرده. نفری بعدی، روایت بعدی که خدمتتون خوندیم، روایت عایشه است که دستور میده برید از قبر پیغمبر طلب استغاثه کنید، طلب حاجت کنید، برید سراغ قبر پیغمبر و استغاثه کنید. کتاب مسند دارمی معروف به سنن دارمی، این روایت رو همین خدمتتون خوندیم که تصحیح کردیم. مسند دارمی المعروف سنن دارمی، نویسنده امام حافظ ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن فضل بهرام دارمی با تحقیق حسین سلیم اسد، جلد اول، چاپ دارالمغنی، صفحه شماره 227، باب شماره 15، روایت شماره 93 که خدمتون. قحط اهل المدینه قحطا شدیدا فشکوا الى عایشه فقالت انظروا قبر النبی فجعلوا منه كوان الى السماء. دیگه بحث اون چیز رو هم مفصل رو هم مفصل انجام دادیم. در زمان عایشه مردم دچار قحطی شدن، آمدن شکایت کردن ما با این خوشسالی چیکار کنیم. مردم هم عجیبا، مردم به جای اینکه برن پیش خدا میان پیش عایشه.
اون موقع شبکه‌های تروریستی نبوده استادی اصلا،
شبکه‌های
صحابه گمراه بودن اون موقع.
بله، عایشه به جای اینکه بگه برید از خدا بخواید دعا کنید خدا به شما بده، میگه انظروا قبر النبی، برید سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر بخواید. خب اینجا چه کسی تکفیر میشه؟ واضح و روشن هست که طبق دیدگاه وهابیت همسر پیغمبر عایشه تکفیر میشه، چون به جایی که بره سراغ خدا آمده سراغ قبر پیغمبر. اشکالات آقای البانی رو بر این روایت مفصل جواب دادیم و هیچ اشکالی رو باقی نگذاشتیم. دیگه خدمتتون عرض کنم روایتی که خوندیم براتون، استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو خوندیم که دردآور بود برای ما روایت، ولی خب خیلی صریح و واضح و روشن استغاثه رو ثابت میکنه. کتاب البدایه و النهایه، نویسنده آقای امام حافظ مورخ ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر، متوفای 774، شاگرد آقای ابن تیمیه، الجزء الثامن، چاپ دار ابن کثیر دمشق و بیروت هست این کتاب، صفحه شماره 271. بحث کربلا رو وقتی پیش میکشه که وقتی امام حسین به شهادت رسید، روزی 11 و عصر 11 چه اتفاقات افتاد برای خانواده امام حسین علیه السلام. و اما بقیت اهله و نسائه و حرمه فان عمر بن سعد وکل بهم، که داستانش دردآور هست، همه ما میدانیم داستانش چی هست، که حضرت زینب سلام الله علیها و خانواده‌اش رو آوردن از کنار اجساد مطهر عبور بدن. و به هر حال تا اینجایی که میگه و ندب زینب و اخاها الحسین و اهلها فقالت و هی تبکی یا محمداه یا محمداه صلی الله علیک الله و ملک السما هازا حسین بالعراق مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا و بناتک السبایا و ذریتک تا آخر روایت، که صریح و روشن حضرت زینب در چنین وضعیت بسیار بسیار سختی که اگر استغاثه نمی‌کرد و توسل نمی‌کرد، مطمئن باشید که انسان چنین ظرفیتی نداره که به چنین مصیبت‌های سختی رو بتونه تحمل کنه. و حضرت زینب مطمئناً با توسل و با استغاثه توانست جان خودش و جان خانواده سید شهدا علیه السلام رو اونجا حفظ کنه. گفتیم سند این روایت هم صحیحه،
همونجا هم بررسی فرمودید،
همونجا به صورت زنده من خدمتتون بررسی کردم، شما گیر دادید به سندش، خاطره شد. به هر حال ما هم همونجا بررسی کردیم سند روایت رو. خیلی خوب، این روایت حضرت زینب علیه السلام رو هم خدمتتون خوندیم. روایت بعدی رو که خدمتون خوندیم، من الان خدمتون بیارم این روایت بعدی رو، روایت مالک ابن انس رو خوندیم. این هم روایتی جالب بود در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی، که مشخصاتش رو میبینید. الشفا به تعریف حقوق المصطفی، قاضی عیاض ابوالفضل عیاض ابن موسی ابن عیاض المتوفای 544 الجزء الثانی چاپ دارالحدیث قاهره، صفحه شماره 288 فصل سوم، فی تعظیم النبی بعد موته، که ایشون صراحتا میگه حرمت پیغمبر بعد از فوت اون حضرت و احترام اون حضرت و تعظیم اون حضرت لازمه، همونطوری که در زمان حیاتش لازم بود. بعد روایت رو نقل میکنه که ابو جعفر برحال منصور دوانقی، ابو جعفر منصور دوانقی با مالک وارد مسجد پیغمبر میشه و اونجا با صدای بلند صحبت میکنه. بی ادبانه آقای منصور، آقا که نمیشه گفت، منصور دوانقی قاتل امام صادق، که اونجا مالک به اون میگه لا ترفع صوت کفی هذا المسجد، صدا تو اینجا بلند نکن. چرا؟ چون خداوند گروهی رو تعدیب کرده به خاطر بلند کردن صدا و فرموده لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون، که روایتش در صحیح بخاری که مقصودش چه کسی هست. و بعد این روایت آیه بعدی رو هم میخونه و بعد آقای منصور دوانقی سوال میکنه که من رو به قبله دعا کنم یا رو به قبر پیغمبر؟ و مالک در جواب میگه ولما تصرف وجهك عنه و هو وسیلتك و وسیلت ابيك آدم الى الله يوم القيامه، بل استقبل هم استشفع به، بلکه او وسیله تو هست در قیامت، وسیله پدر تو هست در قیامت، حضرت آدم بوده و با توسل به او گناهش بخشیده شده. رو به قبر پیغمبر کن و از قبر پیغمبر طلب شفاعت کن، طلب توسل کن. و بعد جالب این آیه رو هم میخونه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، سوره نساء شماره 64. استدلال امام مالک، تمام اشکالات البانی رو توضیح دادیم، جواب دادیم، اشکالات ابن تیمیه رو ذیل این روایت جواب دادیم و اشکال رو باقی نگذاشتیم، مفصل بحث کردیم این روایت رو. و به هر حال کسانی هم که تصحیح کرده بودن رو خدمتتون نشون دادیم. روایت بعدی که حالا من فکر می‌کنم چند کلیپ اگه ببینیم، یک کلیپ ببینیم حد اول.
بله، طرفوسی هم هست بره. و به هر حال کلیپ‌ها از اهل سنت هست و ما نظر علمای اهل سنت رو هم شنیده باشیم. بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپ اول آقای شیخ جمیل حلیم هست که ما قبلا نوازشون کلیپ رو پخش کردیم در خصوص بحث توسل. ببینید خودتون قضاوت بکنید تفاوت دیدگاه اهل سنت و وهابیت رو در مورد توسل. واقعا انسان وقتی که نگاه میکنه به استدلال علمای اهل سنت، دلش به حال وهابی ها از این جهت میسوزه که واقعا اینها از تراث اسلامی به دور هستند. کلیپ اول رو با هم دیگه با دقت نگاه میکنیم، نظر عالم اهل سنت، بعد برمیگردیم ان شاء الله باز هم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
بل عندنا من المراجع والكتب والاثباتات والوثائق مما الفوه هم وطبعوه انهم كفروا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليكم بعضا من هذه الأمثلة والوثائق موجودة عندنا. من جملة ما قالوه في تكفير الأعيان من الأمة عندما قالوا التوسل والاستغاثة والنداء والرجاء والخوف شرك وعبادة لغير الله. بهذا كفروا كل الأمة مع أعيانها. فقد روى ابن كثير الذي هم يحبونه، ابن كثير كان تلميذ لابن تيمية، كان تلميذا لابن تيمية، في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 11 للهجرة، ابن كثير في البداية والنهاية حفظ المراجع، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، والطبري في تاريخه، أن شعار جيش الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق عندما وجههم لقتال المرتدين في اليمامة كان ومحمدا. ومن كان على هذا الجيش؟ علي وخالد رضي الله عنهما، وكان في خلافة أبي بكر. يعني بقولهم إن التوسل والنداء شرك وعبادة لغير الله كفروا من؟ أبو بكر، عمر لأنه كان وأقر، عثمان لأنه كان بعد حي لأنه هو الخليفة الثالث، علي الذي كان في الجيش وفي أرض المعركة، خالد الذي قال عنه الرسول سماه سيفا من سيوف الله، ومن؟ الصحابة عموما ومن جاء بعدهم من التابعين. ماذا قال ابن باز في تعليقه على فتح الباري؟ قال عن بلال ابن الحارث المزني صحابي من صحابة رسول الله، قال عما فعله إنه شرك. ماذا فعل بلال بن الحارث المزني؟ في عام الرمادة ذهب إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا.
سخنان شیخ جمیل حلیم بود در خصوص بحث توسل. نظر یک عالم اهل سنت بود که ولو اینکه ما اختلاف نظرهایی با عزیزان اهل سنت داریم، حتی با این شیخ داریم، چون هیچ روایتی نیست که امیرالمومنین در لشکر یمامه باشه، ولی ایشون حالا اشاره کردن به این موضوع. ولی موضوعی که در مورد توسل دارند مورد تایید شیعه هم هست اون توسل، و اینشون استناد کردن نسبت به شعاری که در اون روز میدادن، و چون در زمان خلیفه اول بوده به تبع پیامبر هم در اون زمان حیات در قید حیات نبودن. استاد یزدانی اشاره هم داشتن ایشون به روایت جناب بلال، و دوست داریم که باز همون روایت رو از زبان شما بشنویم.
این عالمی که دیدیم یکی از صدها عالم اهل سنت هست که صراحتاً توسل رو میپذیره و میگه هر کسی بگه توسل کفره در حقیقت پیغمبر رو تکفیر کرده. حالا کلیپ بعدی هم هست که اونم همین حرف رو میزنه، صحابه رو تکفیر کردن چون صحابه استغاثه میکردن، صحابه توسل میکردن، به پیغمبر توسل میکردن، و تکفیر متوسلین، تکفیر کسانی که استغاثه میکنه در حقیقت تکفیر صحابه است، تکفیر پیغمبر هست. و جالب هست به روایت بلال بن حارث هم اشاره میکنه، خیلی روایت جالبی هست، ما این روایت رو بارها خوندیم، روایتی که با سند صحیح نقل شده، و الان هم باز هم من این رو خدمتتون بخونم که روایتش رو تصحیح کردیم البته قبلا. روایت اصلش در کتاب مصنف ابن ابی شیبه است، ولی من برم از کتاب ابن کثیر دمشقی سلفی بخونم این روایت رو خدمتتون که بینندگان عزیز هم ببینن. روایت در کتاب البدایه و نهایه است، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شافعی، که این مشخصات کتاب هست، این جلد کتاب چاپ دار ابن کثیر بیروت و دمشق، جلد شماره 7 الجزء السابع. اینم ممنون هستیم از کارگردان محترم که نشون میدن. اینم مشخصات کتاب، سال 1431، سال 2010 کتاب چاپ شده، چاپ بسیار نفیسی هم هست که روایت خدمتتون میخونم. اصحاب الناس قحط فی زمن عمر ابن الخطاب، فجاء رجل الى قبر النبی.
نمیگو فقط یا الله،
نرف سراغ خدا، میگه قحطی شد در زمان عمر ابن خطاب، مردی آمد رفت سراغ قبر پیغمبر، فقال یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلكوا. ای پیغمبر از خدا طلب باران کن، چرا؟ چون امت تو داره هلاک میشه. رسول خدا در خواب آمد و گفت ائت عمر فاقرهم منی السلام و اخبرهم انهم مسقام، برو پیش عمر و سلام منو برسون و به او بگو که باران خواهد آمد. و قل له علیک بالکیس الکیس، به خلیفه دوم بگو به هر حال سر کیسه رو شل کنه، اگر میخواد باران بیاد به هر حال صدقه ای نذری نیازی از این کارها انجام بده که میخواد باران بیاد و به هر حال به فقرا برسه و به هر حال الکیس الکیس یعنی به هر حال سر کیسه رو شل کنه. قول ما اون شخص فعت الرجل فاخبر عمر، رفت پیش عمر به عمر خبر داد که من رفتم به هر حال استغاثه کردم به قبر پیغمبر، پیغمبر در خوابم آمده به شما سلام رسانده و چنین گفته. و عمر ابن خطاب هم به هر حال طبق روایتی که حالا این طرف نشون خواهم داد گریه کرد و با گریه خودش به هر حال این کار رو تایید کرد. و ابن کثیر چی میگه؟ و هازا اسنادون صحیح. همین روایت به آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری الجزء الثانی جلد شماره 2 که به دستور امیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود این کتاب چاپ شده در عربستان سعودی در صفحه شماره 575 همین روایت رو نقل میکنه ابن ابی شیبه با سند صحیح از صالح ابن سمان نقل کرده، بعد خودش میگه سند این روایت چی هست؟ صحیح هست. اون کسی هم که توسل کرده و استغاثه کرده به قبر پیغمبر بلال ابن حارث بوده. به هر حال این روایت که تصحیح شدید با سند صحیح نقل شده بود و شک و تردیدی در صحت روایت نیست و توسل رو به راحتی ثابت میکنه. گفتیم که ما استنادمون به کار اون شخص نیست، مجهول باشه یا هر کسی که میخواد باشه و کلیپش رو پخش کردیم گفتن اون شخص مجهول بوده. خب اون شخص مجهول بوده، خلیفه دوم مجهول بوده که تایید کرده این کار رو، صحابه‌ای که در محضر خلیفه دوم بودن همه با هم این حرف رو شنیدن رفتن توسل کردن باران آمد، آیا اونها هم مجهول بودن؟ خب اگر بخوام بگن توسل شرک هست کفر هست، خب به کی برمیخوره؟ به صحابه برمیخوره. صحابه باید کافر باشن تا به هر حال وهابی‌ها خیالشون راحت بشه. بله. روایت بلال ابن حارث رو خدمتون خوندم، روایت عثمان ابن حنیف رو خوندیم که خیلی روایت جالبی بود در کتاب الروز الدانی الی معجم الصغیر للطبرانی، همون معجم صغیر معروف هست این کتاب با تحقیق محمد شکور محمود الحاج امریر چاپ المکتب الاسلامی بیروت الجزء الاول جلد اول این کتاب صفحه شماره 306 که روایت رو نقل میکنه این روایت هست، روایت شماره 508 از این باب صفحه شماره 306 میگه شخصی کار داشت به خلیفه سوم عثمان ابن عفان ولی عثمان به کار او توجه نمیکرد و به هر حال کار او را نمیانداخت. با عثمان ابن حنیف صحابی جلیل القدر رسول خدا و امیرالمومنین ملاقات کرد و شکایت کرد و او به او دستور داد که برو وضو خونه وضو بگیر. وضو گرفت این شخص، بعد گفت برو مسجد 2 رکعت نماز بخوان و بعد از نماز این دعای توسل را بخوان. اللهم اني اسالک و اتوجه الیک بنبینا محمد صلی الله علیه و آله نبی الرحمه، یا محمد اني اتوجه بک الی ربی الی ربک از جل و عز فیقضی لی حاجتی. خدایا من تو رو به حق رسول خدا و با توجه به رسول خدا از تو حاجتم رو میخوام. پیغمبر ما پیغمبر رحمته و به وسیله این پیغمبر من از تو حاجتم رو میخوام و حاجتش روا شد. اون شخص فوراً رفت خانه عثمان و به هر حال عثمان کار او رو راه انداخت. گفتیم این رو از سندش صحیحه، تصحیح علما رو نشون دادیم. خود آقای طبرانی در صفحه بعد در آخر همین روایت وقتی سندهای متعددش رو نقل میکنه میگه ول حدیثو صحیحون، سند این روایت صحیح است. تصحیح علما رو هم نشون دادیم که حالا دیگه به هر حال نشون نمیدیم. تمام اشکالات آقای البانی، تمام اشکالات نوادگان محمد ابن عبدالوهاب رو بر این روایت طرح کردیم و پاسخ دادیم و ندیدیم هم کسی به هر حال در شبکه‌هاشون حداقل بیان مرد بشن و از این روایات و از این دست روایات جواب بدن که جواب هم هیچ وقت نخواهند داد. روایت
فرمودید یک کلیپ رو هم با هم ببینیم. استاد یزدانی برای ان شاء الله برگردیم ادامه خواهیم داد. مرور رو بر جلسات گذشته. بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپ شیخ نادی البدری هست که باز هم در خصوص توسلشون صحبت کردند از علمای اهل سنت و چهره ناماشنایی که دیگه خود اهل سنت قطعا ایشون رو میشناسن. کلیپ رو با هم ببینیم، برمیگردیم انشاءالله، باز در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
قرآنا يتلى وباق ودائم إلى يوم القيامة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول معظم المفسرين من أهل السنة، ابن كثير، الفخر الرازي، تفسير الفتح القدير للشوكاني، تفسير روح المعاني للسيد الألوسي، كل هذه التفاسير في مقدمة عمالقة التفسير عندنا عند أهل السنة، تقول جميعا عند تفسير هذه الآية حديث عن ابن عباس: يا ابن عباس، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: سيدي يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم؟ قال: أشار الله له إلى وسيلته إلى ربه في ندمه وقبول توبته أن يقول: اللهم بحق محمد وعلي، ركز سعادتك معايا، اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه. وقال: يا آدم، بهؤلاء توسل إلي إن كانت لك إلي حاجة. يبقى الاسم مذكور من متى؟ من يوم خلق آدم وفي قصة آدم. هذا ما يذكره معظم المفسرين، هذا إشارة، كل هذه إشارة إلى المقام المحمود لمولانا أمير المؤمنين علي بأنه هو الخليفة وهو الوصي وهو الوارث وهو الإمام.
بله، اینقدر این کلیپ سخنان دلنشین بود در خصوص توسل و استدلال ها جالب بود که کارگردان محترم برنامه در هنگام دیدن کلیپ خب بسیار ذوق زده شده بودن از این استدلالی که اهل سنت میاره در خصوص روایت استاد یزدانی. ایشون اشاره داشتن به توسل حضرت آدم، دوست داریم باز هم روی اون مروری داشته باشیم.
البته خب قبلا کلیپ پخش کردم، تکراری بود، هر دفعه میبینن دوستان مذاق میکنن.
ایشون تشریف نداشتن در اون
برنامه، ولی خب به هر حال این دفعه هم ذوق کرده بود، این دفعه باز دوباره ذوق جدید هست. روایت توسل حضرت آدم علیه السلام به پیغمبر بزرگوار اسلام رو در کتاب‌های متعدد آمده، از جمله حاکم نیشابوری و بقیه نقل کردن، ولی از همه اینا مهمتر که ما خدمتتون نشون دادیم آقای ابن تیمیه روایت رو نقل کرده. ما از کتاب مجموعة الفتاوى ابن تیمیه این روایت رو خوندیم، مجموعة الفتاوى لشیخ الاسلام تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی متوفای 728، چاپ دارالوفا، الجزء الثانی، مجموعة الفتاوى الجزء الثانی صفحه شماره 95 به بعد، روایتی رو نقل میکنه که روایت جالبی هست. وقتی برحال حضرت آدم علیه السلام زنده شد، نظر الی العرش فرع اسمی فاخبره الله انه سید ولدک فلما غرهم الشیطان تابا و استشفا به اسمی الی. وقتی حضرت آدم زنده شد نگاه کرد، برحال نگاهش افتاد به عرش، در عرش اسم من نوشته شده بود و خداوند فرمود که اینی که اسمش را دیدی آقای فرزندان تو خواهد شد. زمانی که شیطان اون دو نفر رو گول زد، حضرت آدم و حوا رو گول زد، توبه کردن تابا و استشفا به اسمی علی، اونا توبه کردن و به اسم من از خداوند طلب مغفرت.
دیگه این کتاب آقای ابن تیمیه است، قرآن نیست که بگن سند ضعیف، سندش ضعیفه دیگه.
بله، قرآن وهابیا که سندش ضعیف بود، ولی این دیگه سندش
صحیح، که کتاب ابن تیمیه
خود وهابی هم چاپ کردن، اگر سند ضعیف چاپ کردن دیگه نمیدن. در صفحه 96 صفحه بعد باز روایتی دیگه رو نقل میکنه که وقتی حضرت آدم علیه السلام از خلیفه دوم هم نقل میکنه، عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اصاب آدم الخطیعه
رفع رأسه فقال یا رب به حق محمد الا غفرت لی. وقتی دوچار اون اشتباه شد سرش رو بالا آورد و فرمود ای خدا، ای پروردگار، به حق محمد گناهان منو ببخش. فاوها الیه و ما محمد و من محمد. یه دیگه روایتش طولانی هست که به هر حال که وقتی حضرت آدم سرش رو بالا آورد در عرش چی نوشته شده بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله علیون ولی الله. علیون ولی اللهش حذف کردن، حتما بوده. بعد آقای ابن تیمیه نظر خودش رو درباره روایت میگه فهذا الحدیث یؤید الذی قبله و هما کالتفسیر للاحادیث الصحیحه. این روایت روایت قبلی رو تأیید میکنه و این دو روایت مثل تفسیری با احادیث صحیح، تفسیر قرآن کریم با احادیث صحیح. یعنی این روایت هم صحیحه و همدیگر رو اینها چیکار میکنن؟ تفسیر میکنن. این دو روایت همدیگر رو تفسیر میکنن و سندشون هم صحیح هست. بعد این دیدگاه آقای ابن تیمیه. خب اگر توسل شرک باشه، حضرت آدم مشرک، حضرت حوا مشرکه، خب حضرت حوا رو تکفیر کرده بودن قبلا، دیدین حضرت آدم رو هم تکفیر کرده بودن. حالا حضرت آدم حوا کافر، اشکالی نداره، پیغمبر خدا کافر شده. خلیفه دوم که این روایت رو نقل کرده متوجه نشده که کفره. رسول خدا که این مطلب رو نقل کرده متوجه نشده که کفره. آقای ابن تیمیه خدای دوم وهابیا، ایشون همین روایت رو برده و گفته سندش صحیح هست، روایت صحیح هست، تفسیر میکنه هم دیگر رو و متوجه نشده که شرک. فقط وهابیا میگن متوجه میشن
که روایت رسانه‌های وهابی نبوده بند. که بهشون یاد دادن نباید بند. این کنه دار.
روایت بعدی که ما خدمتتون خوندیم اینم روایت جالب هست، روایت ابو ایوب انصاری هست. این روایت رو من خدمتتون بخونم که بارها هم خوندیم، همین هفته پیش روز جمعه من این روایت رو خوندم. این روایت جالبیه، در مسند امام احمد ابن حنبل آمده که ثابت میکنه ابو ایوب انصاری قبر پرست بوده طبق دیدگاه آقایون وهابی. المسند احمد ابن حنبل با تحقیق حمزه از زین، چاپ دارالحدیث، جلد شماره السابع عشر، جلد شماره 17، که به هر حال میبینید مشخصات کتاب رو در صفحه شماره 42 که محقق میگه اسناده صحیح، سند این روایت صحیحه. و بعد اشکالات وهابی‌ها رو هم جواب میده که نقل میکنه داوود ابن ابی صالح که قال اقبل مروان یوم فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر. مروان آمد و دید شخصی صورت خودش روی قبر گذاشته بوده. شخصی آمد صورت خودش دید که صورتش رو روی قبر گذاشته و به او گفت تدری ما تسنا، میدونی داری چیکار میکنی؟ این چه کاری که داری انجام میدی؟ چرا رفتی روی قبر؟ بگو یا الله. اونم یا الله نگفت و صورتش رو برگردان، دیدن که ابو ایوب هست. فقال نعم، میدونم کجا اومدم، جئت رسول الله ولم آت الحجر، من پیش پیغمبر اومدم، پیش سنگ نیامدم. و بعد روایت رو هم از پیغمبر نقل میکنه. خب ببینید آقای ابو ایوب انصاری به جای اینکه بره سراغ خدا اومده سراغ قبر پیغمبر، قبر پرست شده طبق حرف آقایون وهابی. اما مروان نه، مروان از صحابه بهتر میفهمید. مروان میگه نه، این چه کاری داری انجام میدی؟ این کار انجام نمیده. و این نشانگر این هست که سرمنشای وهابیت کسی نیست جز بنی امیه، جز افراد مثل مروان ابن حکم که طبق روایت صحیح اهل سنت پیغمبر خدا او رو وقتی در پشت پدرش بوده لعن کرده، هم پدرش رو و هم خودش رو لعن کرده، کل نسب حکم رو لعن کرده که مروان هم فرزندی باشه. گفتیم آقای حاکم نیشابوری گفته سندش صحیحه، آقای ذهبی گفته سندش صحیحه. به هر حال این یک روایت دیگه که خدمتتون خوندیم. ما روایت دفن حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رو هم خوندیم که پیغمبر در اونجا توسل میکنه به پیغمبران گذشته. خیلی جالب هست این روایت هم که در کتاب در الصحابه اومده، در الصحابه فی مناقب القرابه و الصحابه، که آقای محمد ابن علی شوکانی که از نظر فروع یا فقه زیدی مذهبی هست که زیر مجموعه حنفی ها به شمار میان و از نظر اعتقادی آقا سلفی مذهب هست دیگه تقریبا، تحقیق دکتر حسین بن عبدالله العمری که به هر حال این کتاب رو تحقیق کرده ایشون و به هر حال شوکانی اینها خیلی قبول دارن. اینم مشخصات کتاب چاپ اول 1404-1984، اینم مشخصاتش دارالفکر دمشق چاپ شده این کتاب. باب شماره 155 مناقب حضرت فاطمه بنت اسد که آقای شوکانی میگه اخراج طبرانی فی الکبیر والاوسط و رجال و اسناده ثقاتون، روات این سند ثقه است غیر از آقای روح ابن صلاح که آقای ابن حبان و حاکم رو توصیف کرده. کفایت میکنه بله. اگر کفایت نمیکنه به ما بگن کفایت نمیکنه که ما وقت بگیم اگر این کفایت نکنه چه بلای سر اینها میاد، چون صحیح مسلم از یک نفر نقل شده، سند صحیح مسلم به یک نفر میرسه و او از مسلم نقل کرده، هیچ کسی دیگه نقل نکرده، او هم صوفی مذهب هست، از صوفی است و هیچ کس او رو توثیق نکرده غیر از حاکم نیشابوری. اگر توثیق حاکم به درد نمیخوره پس صحیح مسلم رو اول شما بندازید دور. این روایت وقتی نقل میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام وقتی حضرت فاطمه بنت اسد رو داخل قبر میگذاره، لحد رو میگذاره، چی میکنه و چی میکنه، خاک میریزه، این مطالب رو میخونه: الله الذي يحيي و يميت و هو حي لا يموت، اللهم اغفر لامي فاطمه بنت اسد. خدایی که زنده میکنه و میمیرانه و او خودش زنده است و هیچ وقت نمیمیرد، خدایا مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز و لقنها حجتها، خدایا حجت او رو تلقین کن به او و وسع علیها مدخلها، خدایا قبر او رو گشاد کن. به چه دلیل؟ با چه وسیله‌ای؟ به حق نبیک و الانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین، خدایا به حق من پیغمبر و به حق انبیایی که قبل از من بودند فاطمه بنت اسد رو بیامرز. توسل صریح هست دیگه، توسلی که اینها حرام میدونن، شرک میدونن و کفر میدونن، پیغمبر بزرگوار اسلام انجام داده و آقای شوکانی هم گفته سندش بر حال همه رواتش ثقه هستند. پس بنابراین پیغمبر بزرگوار اسلام هم چی شد؟ کافر شد دیگه. توحیدی که وهابیا بر حال بهش اعتقاد دارن توحیدی نیست که پیغمبر ما آورده باشه، توحیدی است که پیغمبر خودشون آقای ابن تیمیه آورده.
بله.
توحید خدای دومشون، توحیدی نیست که خدا به ما دستور داده باشه چنین توحیدی داشته باشید، توحیدی است که آقای ابن تیمیه فهمیده، از اون به حال ارتباطی که با اجنه داشته از اون حتما فهمیده و بعد به مسلمان ها اینها رو افکار رو تزریق کرده و آقای محمد ابن عبدالوهاب آمد و اون افکار رو زنده کرد و همه رو تکفیر کرد، حتی صحابه، حتی پیامبران و حتی تمام مسلمانان رو ایشون تکفیر کردن. این روایت رو هم خدمتتون خوندم. روایات دیگه‌ای بود، روایت به هر حال توسل خلیفه دوم به عباس عموی پیغمبر. این روایت رو هم بخونم دیگه، فکر کنم خیلی طولانی شد و ان شاء الله
خلاصه 10 جلسه مطلب در این خصوص است.
کل این خلاصه 10 جلسه بود دیگه خدمتتون عرض کردیم. ما همه اینا رو مفصل گفتیم، تک تک شبهاتش رو جواب دادیم، بررسی سندی کردیم، صحتش رو هم ثابت کردیم. روایت بعدی در کتاب صحیح بخاری هست که آقای اسماعیل محمد ابن اسماعیل بخاری نوشته این کتاب رو. اینم مشخصات کتاب چاپ دار ابن کثیر بیروت و دمشق، الطبعه الاولی چاپ اول 1423-2002 میلادی، صفحه شماره 245، کتاب شماره 15 کتاب الاستسقاء، باب شماره 3 باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، روایت معروف 10-10 که این روایت جالبی هست که عمر ابن خطاب کان اذا قحطوا استسقاء بالعباس ابن عبدالمطلب. عمر ابن خطاب وقتی دچار قحطی میشد، خشکسالی میشدند، به کی توسل میکرد؟ به عباس عموی پیغمبر. فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبينا فسقنا فيسقون، خدایا ما همواره به پیغمبر تو متوسل می شدیم و تو باران را می فرستادی، الان به کی متوسل شدیم؟ به عموی پیغمبر، نه به عباس ابن مطلب، به عموی پیغمبر متوسل شدیم و بر حال باران بفرست و باران هم آمد. خب اینجا مفصل ما شبهات آقایون وهابی رو جواب دادیم که گفتیم این توسل به ذات عباس هست، نه به دعای عباس، چون خود خلیفه دوم دعا میکنه و او در کنارش استاده. اگر توسل به دعای عباس بود، عباس دعا میکرد، بقیه آمین میگفتن. ولی طبق این روایت خودش داره دعا میکنه، خدایا به حق عموی پیغمبر. و جواب هم دادیم از جواب از زبان علمای اهل سنت که چرا نرفته سراغ قبر پیغمبر، آمده سراغ عباس عموی پیغمبر. گفتیم چند تا دلیل آورده بودن که 5-6 تا دلیل بود. یک از دلایل این بود که به هر حال در نماز استغاثه، در نماز استسقا نمیشه پیغمبر رو از قبر زنده کنن بیارن جلو اون نماز استسقا بخونه. عباس زنده بود و به هر حال این کار. دوم خودشون گفته بودن میخواستن مقام خاندان پیغمبر رو بالا ببرن. عباس عموی پیغمبر بود، خواست مقام اون رو بالا ببره. دلیل دومی که گفته بودن این بود که میخواست برحال تواضع کنه، با اینکه خودش بود، خودش اگر دعا میکرد خدا میپذیرفت، اما تواضع کرد رب به عباس عموی پیغمبر گفت. سومین دلیلی که آورده بودن این بود که میخواست ثابت کنه توسل به غیر پیغمبر هم جایزه، که مردم این زمان فکر نکنن ما باید همیشه به پیغمبر توسل کنیم. میخواست ثابت کنه به غیر پیغمبر هم میشود توسل کرد. دلیل بعدی که اینو آورده بودن و خود علمای اهل سنت گفته بودن این بود که میخواستن ثابت کنن که توسل به مفضول با وجود افضل جائز هست.
بله.
با او افضل کی بود گفتیم؟ افضل. در اون زمان؟
خب خلیفه.
امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. طبق دیگر اهل سنت خود خلیفه دوم هست. اما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب افضل بود. آمدن به عباس توسل کردن تا ثابت کنن توسل به مفضول با وجود افضل
جایز
هست. و بعد دلیل بعدی مهمی که آورده بودن این بود که میخواستن، آقای ابن حجر هیثمی گفته بود که توسل به عباس در حقیقت توسل به خود پیغمبر هست و بلکه بیشتر توسل به عموی پیغمبر هست. خب چرا به هر حال عموی پیغمبر؟ سوال دیگه، چرا عموی پیغمبر؟ چرا نرفت سراغ مثلا عثمان ابن عفان؟ ایشون هم به هر حال مقامش از دیدگاه اینها حداقل از عباس بالاتر هست. داره. چرا خودش دعا نکرد؟ چرا یک شخص دیگه میورد؟ مثلا بلال رو میوردن که مقامش قطعا از عباس بالاتر هست. ابو سفیان رو میوردن دیگه، تقریبا همزمان با هم دیگه ایمان آورده بودن اینها طبق نظر اینها. خب به او توسل میکردن. چرا؟ چون به عموی پیغمبر میخواستن متوسل بشن. عمو بودن در اینجا موضوعیت داشت و این قرابتی که به نسبتی که با پیغمبر داشت و این قرابتی که داشت به این قضیه توسل کرد و در حقیقت توسل هم به عباس هست هم به پیغمبر هست. این دیدگاه بزرگان اهل سنت بود
و
برداشتی که خودشون داشتن که بجور هم پخش کردیم مفصل. و برحال اینها روایاتی بود، مجموعی از مش نمونه خروار انصافن. روایاتی بسیاری در این زمینه هست که علمای اهل سنت در کتابهاشون استدلال کردن، ولی ما به همین 10 روایت اکتفا کردیم. 10 روایت در 10 جلسه بررسی شد مفصل و ثابت کردیم که توسل جایزه. اگر توسل جایز نباشه، اگر استغاثه جایز نباشه، دیگه خیلی چیزها خراب میشه. پیغمبر تکفیر میشه، صحابه تکفیر میشه، خلیفه دوم تکفیر میشه، همسر پیغمبر عایشه تکفیر میشه و بگیر همینطور مسلمان ها تک تک تا امروز کافر میشن. کی میمونه این وسط؟ آقای ابن تیمیه و پیروانش و محمد ابن عبدالوهاب و پیروانش، بقیه همه کافر، اینها به هر حال مسلمان.
بله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز، اگر یادتون باشه ما قبل از اینکه وارد موضوع استغاثه و توسل بشیم، تاریخچه‌ای رو از وهابیت مرور کردیم در خدمت استاد یزدانی و بحث مفصل در مورد شخص محمد بن عبدالوهاب، تفکرات این آقا و اتفاقاتی که در زمان ایشون و بعد از ایشون افتاد مطرح کردیم و وارد موضوع بررسی عقاید وهابیت شدیم که الان جلسه فکر می‌کنم 10 یا 11 موضوع توسل و استغاثه باشه. کلیپی رو آماده کردیم از آقای احمد الکویسی که از مفتیان معروف و مشهور و مطرح عراق هست. ما با اینها اختلاف نظر هم داریم، ما اصلا منکر این موضوع نیستیم. آقای کویسی ممکنه سخنان علیه شیعه داشته باشه ولی که سخنان تند هم باشه، منکر این قضیه به هیچ عنوان نیستیم. اما سخنانی رو ایشون مطرح کرده در خصوص رهبر داعش و بعد از اون شخص محمد ابن عبدالوهاب. این کلیپ رو با هم میبینیم و انشاءالله در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. شاید لازم بشه مروری هم بر اون موضوع انشاءالله داشته باشیم. کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم.
اليوم تشهد الموصل تفجير يعني مراقد الأنبياء وقبورهم ومساجدهم، هل هذا من الإسلام بشيء؟
يا ابني قلت لك والله يهودي، يا ابني قلت لك والله يهودي، خلي اسمعني هالكلب من الكلب، والله العظيم عميل يهودي. هو نفسه يقول له على شو اسمه هذا الكلب، اسمه
أبو بكر بغدادي،
هو هذا أبو بكر، هذا شو اسمه هذا الكتاب سيدنا الحسين، شو اسمه شمر، هذا الشمر، وحتى الشمر أشرب منه بعد، هذا شنو؟ هذا واحد عميل يهودي لا أكثر ولا أقل، والله داعش وماعش والأسرة، وحتى محمد عبد الوهاب أبو الوهابية كلهم صناعة يهودية بالمية مية، وخلي يقتلوني إذا شوف، وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام رب العالمين، إذا كان مصحيح الله حضر جهنم، لأنه تقول على علماء وأصحاب دين، والله حركة يهودية يعني مرتبة ترتيبا لتمزيق الأمة وقد مزقته، هذا التمزيق الأولي، بعد تمزيق أكثر، بعد ما خلقوا على المسجد.
بله آقای احمد الكويسي بود. تعبیری که داشتم در خصوص ابوبکر بغدادی، حالا شاید ترجمه خیلی دقیقی اینجا نشده بود، چون در حال معذوریتی بود در زیر نویس کردن این موضوع، قبلا مطرح شده که ترجمه این عبارت ایشون به چه صورت هست. و نکته رو استاد یزدانی در خصوص محمد بن عبدالوهاب گفتن و ایشون قسم جلاله یاد کردن و خودشون رو مسئول دانستن در قبال این سخن که ایشون یهودی بوده، محمد بن عبدالوهاب. نکته رو شما از آقای محمد بن فیروز مطرح کردید، دوست داریم که مجددا این رو ببینیم، چون برگشتی هم هست به هر حال نسبت به برنامه شناخت محمد بن
فیروز درباره محمد بن عبدالوهاب.
بله اگر لطف فرمایید مجددش
میکنم الان. بله، اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید، در این کتاب بود دعاوی المناوعین لدعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب ارزون و نقد. خود وهابی ها کتاب رو نوشتن. دعواهای دشمنان محمد ابن عبدالوهاب، چه کسانی با محمد ابن عبدالوهاب دشمن بودن؟ آقای عبدالعزیز بن محمد بن عدی العبداللطیف این کتاب رو نوشته، چاپ دارو طیبه ریاض عربستان سعودی هم هست، این کتاب در ریاض چاپ شده، صفحه شماره 35 به بعد میگه: و مع شدت هذه الخصومه و ضراوتها و شناعت هذا العناد و استمراری، میگه با اینکه مردم خیلی با محمد ابن عبدالوهاب دشمن بودن، علمای اهل سنت به شدت با محمد ابن عبدالوهاب دشمن بودن، سختی میکردن، خیلی دشمنی بدی میکردن، و شناعت هذا العناد و استمراره همیشه هم این دشمنی بود، الا ان الشیخ رحمه الله کان حریصا علی هدایت اولئک الخصوم. محمد ابن عبدالوهاب میخواست این مردم رو هدایت کنه، این علما رو، اینها رو، این دشمنان رو هدایت کنه. بعد به هر حال بعضی از مطالب رو نقل میکنه و بعد میرسه به محمد ابن فیروز. و یصف الشیخ الامام محمد ابن فیروز اثناء رسالته لاحمد ابن ابراهیم مطوع من راد فیقول رحمه الله، میگه آقای محمد ابن عبدالوهاب در مفصل در جاهای مختلف محمد ابن فیروز رو تعریف و تمجید کرده ازش چندین مرتبه، به هر حال که این کتاب هم چاپ شده ایشون رو به هر حال تعریف و تمجید کرده. و چی گفته؟ میگه تو میدانی به آقای احمد ابن ابراهیم که ابن فیروز انه اقربهم الی الاسلام،
آقای محمد ابن عبدالوهاب،
محمد ابن عبدالوهاب داره ابن فیروز رو تعریف و تمجید میکنه، میگه این اقربهم الی الاسلام بوده، در میان علمای احسا از همه نزدیکتر بوده. چرا؟ و هو رجل من الحنابله، اون مردی از حنابله بود. و ينتهل کلام شیخ ابن تیمیه و ابن قیم خاصه، او دوستدار کلام ابن تیمیه بود، به خصوص کلام ابن قیم، کلام ابن قیم و ابن تیمیه رو به هر حال همیشه میخوند و استدلال میکرد بهش. ولی میگه این آقای محمد ابن فیروز خیلی باش دشمن شده بود، دشمنیش زیاد شده بود، تا اینجایی که در صفحه بعد ایشون گفته آقای محمد ابن فیروز که بل لعل الشیخ یعنی ابن الوهاب غفل عن مواقعت امه، یعنی محمد ابن عبدالوهاب، فسبقه الشیطان الیها فکان ابا لهذا المارد، انا لله و انا الیه راجعون. ما هم اینو بلندتر میخونیم، انا لله و انا الیه راجعون. به حال ترجمهش هم خود سخته ولی خب مجبوریم ترجمه کنیم. میگه آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای عبدالوهاب که میخواست مثلا مادر محمد ابن عبدالوهاب رو باردار کنه، غافل شد از شیطان. شیطان به هر حال پیش دستی کرد و زودتر آمد و کار رو انجام داد و پدر آقای محمد ابن عبدالوهاب خود عبدالوهاب نیست، کیه؟ شیطان هست دیگه. به ما چه؟
یعنی محمد ابن شیطان هست در اصل.
دقیقاً محمد ابن شیطان هست، نه محمد ابن عبدالوهاب. این حرفش که خودش زده، علمای حنبلی مذهبی که طرفدار ابن تیمیه بودن این حرفا رو زدن، ما که نگفتیم.
خود این آقا
بوده، استاد خودش بوده. جالبه، من شرح حال ایشون رو هم پیدا کردم، شرح حال محمد ابن فیروز رو در کتاب السحب الوابله علی ذرایح الحنابله، در این کتاب شرح حال این آقا اومده، اینم صفحه دومش هست، السحب الوابله علی ذرایح الحنابله که چاپ مکتبۃ الامام احمد هم هست این کتاب، در صفحه شماره 400 محمد ابن فیروز رو به هر حال تعریف و تمجید میکنه ازش. محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن فیروز التمیمی الاحصائی العلامه الفهامه کاشف المعضلات و موضح المشکلات و محرر و انواع العلوم و چی و چی و چی و چندین صفحه مفصل در شرح حال او میاره که آقا چی بود و چی نبود و چه آدمی بزرگی بوده. همچین آدمی که انقدر بزرگ بوده، انقدر معروف بوده، انقدر مشهور بوده، علامشون بوده، گفته محمد ابن عبدالوهاب فرزند شیطان هست، نطفهش از شیطان بوده. به ما چه؟ خوب گفتن به ما ربطی نداره، بعد گفتن به ما ربطی نداره، خودشون گفتن و خودشون میدونن
دیگه.
ما قضاوت نمی‌کنیم،
میشه صاحبش باشه. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، همینطور که میدونید خب این تئوری‌های فکری وهابیت بود و در نتیجه این افکار شوم و خبیث، اون چیزی که الان در عرصه جهانی شاهدش هستیم، جنایات و قتل و کشتار و خونریزی‌هایی هست که نسبت به مسلمان‌ها دارن روا می‌دارن. بیشتر مسلمان‌ها اینها نوک پیکان تیز تکفیر و قتلشان هستند. و در روزهای اخیر هم که خب درگیری وهابیون با کردهای عراق خیلی خبرساز شد و به هر حال کشت و کشتاری که اینها رو انداختن نسبت به اینها. تصویری رو گروه تروریستی داعش منتشر کرده در مورد کشتن و ذبح کردن یکی از کردها و پیامی رو برای کردها فرستاده. ما این سخنان رو به هر حال تقدیم حضور شما میکنیم همراه با زیرنویس کلام این داعشی های تکفیری و وهابی و انشاءالله قضاوت رو به شما میسپاریم. اینهایی که حمایت کردن از این وهابی ها، اینهایی که نخواستند ملت عراق روی خوش رو ببینند و شیعه و سنی در کنار هم زندگی بکنند و الان مجبور شدن شیعه و سنی در جبهه‌های جنگ مقابل وهابیت بایستند و از خانه های خودشون به هر حال این گونه آواره بشوند، باید پاسخگو باشند نسبت به این جنایت. کلیپ بعدی رو میبینیم، کلیپ چهارم هست، جنایت و حمایت.
به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که بشار بگیره. اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه. و حتی ایران برای ایرانیا داعش بهتر و حتی ایران برای ایرانیا داعش بهتر.
اما الرساله الثانيه فهي لسليل الخيانه وعميل اليهود مسعود الذليل هذا مصير احد ميليشياتك التي زججت بها في حربك على المسلمين وهو نفس المصير الذي ينتظر الأسر المأسورين لدى دولة الإسلام إذا لم تنتهي عن عمالتك مع اليهود وتنتحب من حلفك مع الصليبيين.
دولة مركزية حاضر نیست حقوق شهروندان و برادران اهل سنت را آنگونه که باید و شاید این حقوق را به اونها بده و اونها را به عنوان شهروندی درجه یک بشناسه.
کاری که میکنی درسته، دفاع میکنی مثال از مسلمون ها، بدعت ها را از بین میبری، مردم را با نیکی به نماز جمعه میاری، کشورم در حال پیشرفت میبری، یعنی چیزایی که خوبم داری در این شکی نیست. داعش که حمله نکرده به بغداد، تا حالا موشکاش نرسیده، مردم بیگناه را نکشته،
طبق تعبیر این وهابی ها داعش مردم بیگناه رو نکشته. چون کرد هست باید کشته بشه، چون شیعه هست باید کشته بشه، چون سنیه و توسل میکنه و عقاید این وهابی ها رو قبول نداره باید کشته بشه، افتخار هم میکنن به این کشته کشتار و خودشون تصاویرشون رو منتشر میکنن و پیام میفرستن اگر شبه نظامیان شما، گروه های شما بخواد در مقابل ما بایسته، ما این گونه باشون برخورد میکنیم و این به هر حال نتیجه یکی از سربازان هست که این گونه اونها رو میکشیم. این فرهنگ وهابیت هست، این اون چیزی است که رسانه‌های وهابی میخوان برای مسلمان‌ها. به والله چیزی جز کشت و کشتار و قتل و خونریزی پشت تفکرات محمد بن عبدالوهاب و پشت تفکرات ابن تیمیه و رسانه‌های وهابی نخواهید. کلیپ بعدی رو ما می‌خوایم تقدیم حضور شما بینندگان عزیز بکنیم، چون روال بر این هست که ما در این برنامه معمولا جنایات هم براتون پخش می‌کنیم تا اونجوری که نتیجه این افکاری است که با هم دیگه دیدیم ببینیم به چه صورت هست. من واقعا نمیدونم استاد یزدانی، حالا اگر امکانش هست این رو
کلیپ داریم بعد اون هست، قبل از اون کلیپ
لان زنبور رو ببینیم.
لان زنبور
بسیار عالی. خب ما در هفته‌های گذشته هم خدمت شما عزیزان کلیپ های کوتاهی رو تحت عنوان لان زنبور پخش کردیم و به هر حال در اون رابطه وهابیت و استعمار رو به شما عزیزان نشان دادیم. ان شاءالله بعد از کلیپ لان زنبور که ما برگشتیم کلیپ آخر رو خواهیم دید که جنایت بسیار فجیع است. من از همین الان دارم پیشنهاد میکنم ببینندگان عزیز و ارجمند اگر نخواستن کلیپ آخر رو ببینند، بعد از کلیپ لانه زنبور چند دقیقه ما رو همراهی نکنند، 4-5 دقیقه دستگاه خودشون رو ببندن و بعد از اون همراه ما باشن. لانه زنبور رو با هم دیگه میبینیم، برنامه‌ای که در خصوص رابطه استعمار و وهابیت هست. این بار فقط از شبکه تروریستی کلمه یک بخش از اخبار این شبکه در خصوص تصریح به حمایت استعمار از وهابی‌ها و بخش دوم تعریف و تمجیدی از استعمار که شاید تا کنون نشنیده باشید. کلیپ رو با هم ببینیم.
آمریکا، بریتانیا و فرانسه در پاریس توافق کردند که حمایت و پشتیبانی از ارتش آزاد سوریه را شدت بخشند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که پس از پایان جلسه وزرای خارجه سه قدرت غربی در پاریس صادر کرد، نوشت: ما متعهد شدیم که از ارتش آزاد حمایت و پشتیبانی کنیم. ما متعهد شدیم که از ارتش آزاد حمایت و پشتیبانی کنیم.
شاکرم، بارها گفتم، از ملت آمریکا بسیار متشکر هستم. من و میلیون ها مثل منو با آغوش باز پذیرفتن. میگن آقا پول داری برو استودیو بزن، دین تو هرچی از تبلیغ بکن، از ما هر چقدر دلت خواست انتقاد بکن، از دولت آمریکا، ملت آمریکا، سیتیزن آمریکا نیستی نباش، اینجا سرزمین آزاد شهروند مملکت خود دستی میخواه از ما انتقاد بکنی بکن. خیلی هم متشکرم، خیلی هم متشکرم. خداوند خیر و برکت بر این سرزمین و این ملت ببارونه.
هیچ سخنی دیگه ما در مورد این کلیپ نداریم. یه قضاوت با شما بینندگان عزیز، صرف یک کلیپی بود که تقدیم حضور شما شد از بین صدها کلیپی که در این زمینه داریم. کلیپ بعدی که ما می‌خوایم تقدیم حضور شما بکنیم، ما قبلا در هنگام پخش این گونه کلیپ‌ها می‌گفتیم کسانی که بیماری قلبی و عارضه قلبی دارند و خانم‌ها نگاه نکنن، این رو واقعا پیشنهاد می‌کنیم هر کسی که توانایی دیدن این صحنه‌ها رو نداره به هیچ عنوان نگاه نکنه. واقعا جنایت بسیار فجیحی است و دردآور. پیشنهاد ما این است که فقط طرفداران تفکرات این آقایون نگاه بکنن این کلیپ رو، بقیه عزیزان بیننده از دیدن این کلیپ صرف نظر بکنن. ما پوزش میطلبیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند بابت پخش این کلیپ. انشاءالله بعدش در خدمت شما خواهیم بود، تماس های شما رو خواهیم شنید.
Thank you. العالم كله.
ارجع ورا.
با عرض پوزش مجدد به خاطر پخش این تصاویر باور بفرمایید که اگر لازم نبود و ضروری نبود که ما چهره اینها رو به شما بخوایم به نمایش بگذاریم، به هیچ ما پخش نمی کردیم این تصاویر رو. و این نتیجه تفکراتی است که در این جلسات بحث میشه و برونداد این تفکرات این عمل کرده است. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم در این بخش. شنونده تماس های شما آقا محمد دخت از تهران، از شیعیان عزیز و گرامی تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
آقا سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خوبی آقا حسینی؟
و علیکم السلام،
شب شما بخیر. جناب آقای یزدانی سلام و خسته نباشی.
سلامت باشی، بفرمایید.
خوبی؟
الحمدلله.
با عرض از مزاحمت، ما ببخشید مزاحمتتون شدیم. این بنده خدایی که دو هفته پیش بود، ما که به قول معروف گفتنی ما شیعه هستیم، ما زیاد نمیخوایم مزاحم بشیم، چون این تلویزیون برای مهمان هاست، ولی ما مهمان ها باید همیشه ادب خودشون رو رعایت کنن، نه که بیان به اولاد پیغمبر برگرده اون جسارت رو بکنه و بعدش هم چی برگرده این چرت و پرت رو بگه و بعدش هم مثلا میگه ماشاءالله. آخه خود اون این بنده خدا با این همه شرایط، با همین گذشتش، خدا به حق قابل زرا از آقای یزدانی صبر آقای یزدانی هم به ما عطا کنه که انقدر گذشت کرد که بازم با اون خندرویی بهش گفت نداره مسئله نیست. به این بعدان از سنت اونایی که مثلا میان و این جسارت رو میکنن، خواهشم ما چیه، من شخص خودم میگم دستشون نزنم، بی احترامی به اولاد پیغمبر نکنن، درست نیست. ما که حالا ما مسئله 85 تا الان این دومین بار هم تماس میگیرم، ولی شما مهمان هستین دیگه، نباید اینقدر جسارت به اولاد پیغمبر بکنین. بازم این گذشت کرد، بازم خدا به قابلی زرا به آقای یزدانی، به شما عزیزان، به اونایی که واقعا زحمت میکشن تو این شبکه ها، خدا به حق قابلی زرا بهشون کمک کنه، از سلامتی بهشون عطا کنه. ما اینو میتونیم، فقط این کاری میتونم بکنم. و این هم که همین کلیپی هم که نشونه حقیقت دیگه نمیتونم صحبت کنیم، اصلا حالا ناجوشمون
چوبی
های اون بنده خدا دادن، اصلا باور کنیم نمیتونم. یکی از این یکی این توسل که دارم میگم، خدا شاهده پارسال یه شخصی بچهش مریض شده بود دیگه، این بچهش نمیدونم 3 روز تو راه بود فوت کرد، اومده بود تو حرم آقا عبدالفضل، یه آقای اونجا بود، پدرشون عرب بود، انگار این بچه سو فوت کرده بود، اومد اونجا انگار گونی سیب زمینی گرفت انداخت جلو حرم با 2 انگوش با لعنه خیلی بدی به آقا عبدالفضل داشت اشاره میکرد. دوست من برگشتم گفتم چی داره میگه این؟ پدرشون برگشت گفتش که این داره میگه یا عبدالفضل، اگر این بچه من زنده نشه، خودم و قبیلم اصلا دیگه به این اهل اصلا به آره پیغمبرم قبول ندارم، نمزه بده این رفتش. خدای تو بالا سرم شو، اگر به شاه اینو بهش میگم سیدی میکنم میفرستم خدمت، فقط نشون بدین بچه رو بلند شدین دست در اینیا دیدنم واقعا فوت کرده، واقعا فوت کرده. شاید 2 دقیقه شاید هم 5 دقیقه نکشید، دیدیم انگشتای بچه تکون خورد، بچه تکون ریختن، خود خادمین اومدن بچه ریختن بغلشون و بچگاهی بعد در نمیدونم در عرض 5 دقیقه یا 10 دقیقه بعد دیدم پدرشون اومد بچه یه بغلش 2 انگوشش زد به لبان خود، زد به ذریع آقا عبدالفضل، خدافظ خدافظ رفت. میخوام بگم که آقای این وهابی چرا شما بینید اون ابن تیمیه که بقید عبدالوهابتونه که شپشی بود که الان شپشش هم گرفتیم برای خودتون تبرک
بگید
خدا آخر آقابتون رو به خیر کنه. اگر شما قابل هدایت این خدا اگر قابل خدا به حق قابل زهران نسلتون از روی زمین بردارن. ببخشید
متشکرم آقای
حسینی سرزون درده بودم جناب آقای حسینی ببخشید من از طرف اون اهل سنت که به تو جسارت کرده من از طرف اون از شما معذرت میخوام تو اولاد پیغمبری وظیفه می بیام خاک پای تو رو بزنم به این چشام جناب آقای قزوینی یا شما ها اولاد پیغمبریم ما هم دعا کنید
موفق باشید ما هم التماس دعا
کنیم شبتون بخیر خدا ببخشید سرتون درد
موفق باشید من اهل سنت هم همچین حرکتی رو که توهین بکنن نمیپسندن ما بعد این رو تفکیک قادشم حتی در مورد خود ایشون شخص ایشون انسان احتمال این که خطا بکنه هست و به هر حال استاد یزدانی هم دیدید که برخوردشون با این آقا به چه صورت بود. باز هم اگر ایشون احساس میکنه که اشتباه بوده استاد یزدانی من فکر میکنم خیلی کریمتر از این حرف ها باشن که نخوان بپذیرن این موضوع. آقا ابوالفضل از بوکان تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله. سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم آقا ابوالفضل بفرمایید.
خدمت از بنده آقای حسینی یه سلام هم دارم خدمت استاد یزدانی. البته
سلام علیکم
با دیدن این کلیپ خدا شده اصلا کلا حالم به هم بد شد. شبکه را یه چند لحظه عوض کردم تا کنی این کلیپ ها رو خیلی کمتر پخش کنی آقای حسینی. من یه سوالی داشتم قبلش میخواستم در مورد موضوع برنامه که هفته پیشم فکر کنم در مورد همین حدیث بود که استاد یزدانی توضیح دادن یه چند تا عرایزی داشتم که اگر اشتباه بود استاد میتونن نقدش کنن.
بفرمایید استاد اینجا تشریف دارن و
استاد یزدانی این حدیثی که شما از امیرالمومنین عمر بن خطاب نقل کردید خب قطعا توسل رو ثابت میکنه و هیچ کدوم از اهل سنت هم منکر توسل نیستن ولی قطعا توسل به اموات رو رد میکنه چون اگر توسل به اموات درست بود خب نیازی نداشت که حضرت عمر به عموی پیامبر متوسل بشن. ثانیاً نماز باران امام جماعت میخواد خب نمیشه که امام جماعت رو یه قبر قرار بدی.
بله حالا میخواید تا اینجا پاسختون رو بگیرید یا دوست دارید ادامه بدید فرمایشاتون رو؟
اگر اشکالی به حرف بنده هست میتونه میشنوه.
شما آیه محمد عمر سربازی رو میشناسید؟
تو بیشتر تو کتاباشون تو شبکه‌های شما دیدم که میاریدش
عجیبه واقعا از بزرگان اهل سنت هستن از استاد همه اینایی که الان شما در دارالعلوم میبینید نمیدونم امام جمعه اصلا این حرفا نه همه شاگرد ایشون هستن ده. من جواب رو از زبان ایشون میخونم جواب شما رو اشکال نداره؟
نه من خیلی ممنون
در مورد همین روایت در مورد همین روایت فتاوا من به العلوم میبینید که نویسنده علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی این جلد کتاب هست اینم صفحه اول کتاب هست فتاوای منبع العلوم کوهوند جلد اول اثر مفتی بزرگ فقیه عصر حضرت علامه مولانا محمد عمر سربازی این مشخصات کتاب اینم باز مشخصات دیگه کتاب که رسمی چاپ شده اینم به حال در کتابخانه ملی مشخصات این کتاب هست الانم موجود هست مرکز پخش هم موجوده که در کجا چاپ شده در صفحه شماره 169 کتاب العقاید باب ما یتعلق بالانبیاء و صلحا صفحه 169 جواب حدیث حضرت عمر در مسئله توسل به حضرت عباس ایشون میگه خود همین حدیث بزرگترین دلیل است برای ثبوت توسل از احیا و اموات از احیا و اموات. مقصد اصلی فاروق اعظم از این عمل این بود که امت را بیدار کند که توسل به نبی اکرم دو نوع است. یک بلا واسطه از نبی کرام توسل کرده شود. دو از اقربای حسیه یا معنویه نبی اکرم توسل کرده شود. کما این که حضرت حکیم الامه می فرماید از این حدیث توسل به غیر نبی هم ثابت شد وقتی که او را نبی تعلق حسی یا معنوی باشد. پس فاروق اعظم نه به این سبب از حضرت عباس توسل کردند که بعد از وفات حضور اکرم از او توسل روا نیست، چرا که در روایات دیگر جواز آن بعد از وفات هم ثابت است، چنان که ذکر کردم. بلکه هدف دوم فاروق اعظم این بود که مسلمانان را متوجه کند که جواز توسل خاص به انبیا نیست، بلکه به دیگر صلحا هم
رواست.
ایشون جواب ایشون این هست که میخواست بگه آقا هدف خلیفه دوم این بود که ثابت کنه توسل به غیر پیغمبرم جایز است، وگر نمیتونست بره سراغ قبر پیغمبرم بره. این جواب ایشون هست، شما رو قانع میکنه یا نمیکنه؟ اگر نمیکنه بریم جواب دیگر علمای اهل سنت بیارم.
اشکالی نیست، ولی در خود متن حدیث که حضرت عمر میفرماید تا زمانی که پیامبر زنده بودند ما
کجا میگه زنده بودند بودن؟ کجا میگه در تا زمانی
که
زنده
بودند که پیامبر بودند ما بهشون متوسل میشیم؟
کجا میگه تا بودند؟
خب همون چیزی که اگه نبود
اینجوری نمیگه. ببین کلا اتفاقا جالب، یک از علمای اهل سنت میگه که سال 17 بوده. از کجا معلوم که زمان وفاتش زمان زندگی بودن پیغمبر؟ میگه شاید تا سال 17 یا 18 که عمر رماده هست تا اون زمان پیغمبر متوسل میشد. الان میخوام یه چیز دیگر رو ثابت کنم، میخوام بگم توسل به غیر پیغمبر هم جایز است، اومدم سراغ عباس. این متن روایت کان اذا قحتو استسقى بالعباس ابن عبدالمطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا و اینا نتوسل و الیک به عم نبی اینا فسقنا قال فیسقون. کجا داره تا پیامبر زنده بود؟
خب اونجا نمیسته وقتی که پیامبر بودن ما بهشون متوسل میشه.
کجا میگه تا پیامبر بودن؟ میگه ما پیش از این به پیغمبر متوسل میشدیم همیشه. کننا کانه اومده سر این فعل نتوسل اومده دیگه، استمرار رو ثابت میکنه. نداره که زنده بود یا مرده، متوجه شدید؟ اولا این یک مطلب
من این حدیث رو از بیشتر علما در اینجا سوال کردم، من بعد از برنامه هفته قبل ما من اینو از بیشتر علما سوال کردم و علمای شافعی ما این جواب دادن که این ثابت میکنه که توسل به زنده درسته ولی توسل به اموات جایز نیست.
عجب. پس علمایی که شما سوال کردیم، ما که علمای اهل سنتی که ما میشناسیم، آقای محمد عمر سربازی یه چیز میگه، علمایی که شما میپرسی، خب این مدارک هم که ما نشون دادیم باید بهشون نشون میدادی. الان یکی دیگه از علمای اهل سنت من خدمتتون نشون میدم، آقای ابن حجر هیثمی. اشکالی نداره اگه نشون بدم؟
نه خب من نمیشم، من اینا رو یادداشت میکنم میرم.
خیلی بسیار یادداشت کنید، دست شما درد نکنه، خیلی لطف میکنید. الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسنده سید احمد بن حجر الهیثمی، سید احمد بن حجر الهیثمی، عالم نامدار اهل سنت دیگه، چاپ دارالکلم قاهره مصر هست دیگه، صفحه شماره 151. ایشون در بحث توسل برای اثبات توسل میگه یکی از دلایل ما توسل عمر بن خطاب به عباس هست، فل استسقا صحابه هم میگه منکر نشدن، و که ان حکمت توسله بهی دون النبی و قبره اظهار غایت تواضع لنفسه و رفع لقرابته ففی توسله بهی توسل بالنبی و زیاده. من براتون اینو قشنگ الان میتونی یادداشت کنید. میگه حکمت توسل عمر ابن خطاب به عباس و نه به قبر پیغمبر چند چیز بوده. یک، میخواست تواضع کنه با اینکه خودش مقامش بالاتر بود از عباس طبق گفته شما، اما خودش دعا نکرد، رفت متوسل شد به عباس. میخواست مقام خاندان پیغمبر رو بالا ببره، این دلیل دومش هست. بنابراین توسل به عباس هم توسل به پیغمبره و بیشتر هم هست، هم به عباس هم به پیغمبره. خب چرا نرفت سراغ یک شخصی دیگه؟ به نظر شما چرا عمر ابن خطاب عباس رو انتخاب کرد و ابو سفیان رو انتخاب نکرد؟ آیه ابوالفضل عزیز،
خب عباس هم عموی پیغمبر بود،
چون عموی پیغمبر بود، چون عموی پیغمبر بود و این عمو بودن اینجا تأثیر داشت دیگه، چون عموی پیغمبر بود توسل به خود عباس نیست، توسل به اون قرابتی که با پیغمبر داشته، درست شد؟
بله.
بنابراین توسل زنده و مرده نداره دیگه. چه
خب در اینجا
زنده باشه عباس مرده باشه بله. عباس چه فرقی میکنه اینجا؟ مگه عباس کاری میخواد اینجا انجام بده؟
خب مگه حضرت عباس رو به عنوان امام جماعت
امام خودش داره. بود امام خودشه که داره دعا میکنه، امام خودشه، اون فقط کنار وایستاده به هر حال دعا میکنه و عمر هم خودش دعا میکنه داره. امام خودش بوده، نمیتونه که با وجود چیز اونو بیاره به عنوان امام.
پس امام حضرت عمر بودن و حضرت عباس هم دعا میکنه.
علماتون اینجوری گفتن دیگه.
خب اگه اینطور باید مشکلی، من برنامه رو ضبط کردم انشاءالله میخواد شهادت میکنم از علما سوال میکنم. فقط اگه اجازه بدید وقتم خیلی گرفته شد، یه سوال یکی از دوستان ازم پرسید که اگر وقت شد بپرسم.
بفرمایید سوال بعدی.
درباره ایشون گفتن که در ترجمه آیه 6 سوره مائده که درباره جواز وضو گرفتن، درسته؟ ایشون گفتن جواز. در ترجمه
هر
تخصیص آیه 6 سوره مبارکه مائده در مورد وضو
می فرماد. گفتم من ترجمه استاد مکرم شیرازی رو که نگاه کردم، در اونجا که فرماد که در مرحله هر دو فرق علاج، ولی یکی رو به عرض ترجمه کردم و یکی رو به تا
الا ترجمه الا رو در آیه وضو میفرمایید بس جهت.
بله بله، یعنی ایشون نظر این دوستم اینطوری بود که ایشون آیه رو طبق نظر شخصی شیعیان ترجمه کردن که در این اضافه چون شیعیان وضو رو از آرنج به پایین میشورن، اونجا رو از آرنج ترجمه کردن و بعدی رو به تا از سر انگشتان تا قوزک پا ترجمه کردن.
این ترجمه امام صادق علیه السلام هست. اگر حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله عظمه مکارم کارو کردن، این ترجمه امام صادق و امام باقر هست. ما نمیتونیم که طبق نظر شما آیات رو ترجمه کنیم، که ما روایات صحیح اعلایی از امام باقر داریم که زراره نقل میکنه، مشهور است به روایات بیانیه که اونجا وضوی پیغمبر رو نشون میده و پیغمبر این کارو انجام داده. طبق همین وضوی که ما الان داریم میگیریم، ما که نمیتونیم مثلا آیات قرآن رو طبق خواسته دیگران ترجمه کنیم. برادر گرامی،
من نگفتم، گفتن ایشون این اشکال داشتن، گفتن اینو بپرسی که در آیه بعدم گفتن که کعبه این منظور دو قوزک پاس، ولی ایشون اصلا ربطی به کعبه این نداره که مطه روی پا رو میکشن.
کعبه این یعنی چی؟
یعنی کعبه این منظورش این آیه از کعبه این دو قوزک پاس، دو
برامدگی، کعبه یعنی برامدگی. من از کی میگه که حتما برامدگی کنار پاس؟ شاید برامدگی روی پا باشه که ما تا اونجا مصنی کنیم.
کعبین سیغه جمعه. خب کعبین وقتی
کعبین جمعه؟
کعبین
خب عدو نمیشه به عنوان جمع استفاده کرد؟
نمیدونم شاید
ما از یه جمع در قرآن میارید و جمع استفاده میکنید. حالا من روایت خدمتتون نشون میدم. برادر گرامی، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پاشو مسح میکرده، سند صحیح در کتابهای شما، این رو میپذیرید شما یا نمیپذیرید؟ اگر نشون بدم بعد در کتاب ما که اصلا نه یک روایت، ده ها روایت با سند صحیح هست.
به قول وهابی ما باب داریم در این
باب در کتاب وسایل شیعه. شما اگر اونجا برحال تشریف بیارید و کتاب های ما رو ببینید، در کتاب وسایل شیعه در اینترنت هم هست، هم پی دی افش هست، هم برحال اصل کتاب موجود هست، هم HTML و نسخه های دیگه شون هم هست.
الان من ترجمه ایتلو مکارم رو اگه اجازه بدید ببینید برادر عزیز.
حالا من روایت رو نشون میدم شما پیدا کردید.
بعد ترجمه ایتلو مکارم این هست: صورت و دست ها رو تا آرنج بشورید. نمیفهمید به سمت آرنج بشورید که. من میگم هم مثال معروفی که استفاده کنید، دیوار رو تا فلان حد رنگ بزنید. نمیگم به سمت اونجا.
یعنی منظور آینه که حد رو مشخص کرده،
ولی نه حد رو مشخص. بله، بعد چند جا قرآن داریم که قطعیت هست. قرآن میفرماید تا فلان جا، یک جا وضو هست میفرماید تا فلان جا، یعنی حد رو داره مشخص. هیچ کدوم از اهل سنت هم اگر این واقعا جهت رو نشون میداد، بعد علمای اهل سنت میگفتن جهت واجبه در شستن که به سمت آرنج بشه، در حالی که همچین عقیده شما ندارید. بله،
حالا من ترجمه آقای مکارم رو هم الان اینجا پیدا کنم، اول ایشون رو این مطلب رو نشون بدم ببینم که اصلا اون طرف به شما راست گفته یا راست نگفته. این ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست. حالا بله: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می‌ایستید صورت و دست‌ها را تا آرنج بشورید. ببینید این ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازیه. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می‌ایستید صورت و دست‌ها را تا آرنج بشویید. این ترجمه حضرت آیت الله مکارم هست. و سرها و پاها را تا مفصل برآمدگی پشت پا مسح کنید. پس اون آقایی که به شما این حرف زدن،
پس این فضل استاد یزدانی که بلد. برادران شیعه از آرنج شروع میکنن بشستن، ولی اینجا گفته تا آرنج شوید، پس بعد از حد رو مشخص کرده.
حد رو مشخص کرده. بله، همونطوری که مثلا یک کارفرما به شما میگه آقا این خانه منو تا یک متر رنگ بزن. نگفته که از بالا یا از پایین. از قرآن استفاده نمیشه که از بالا باشه یا از پایین. ما نمیگیم حتما از آیه استفاده میشه که از بالا بشوره یا از پایین. آیه بر حال نه نظر شما رو ثابت میکنه نه نظر ما رو، ولی ما پیرو اهل بیت علیه السلام هستیم. طبق حدیث شریف ثقلین اهل بیت به ما گفتن که از بالا بشورید به طرف پایین. اونا اینجوری تفسیر کردن، ما حرفی نمیتونیم غیر از این بزنیم، نمیتونیم خلاف نظر اهل بیت علیه السلام عمل کنیم. بله،
سوال دیگه ندارید آقا مفاز؟
ممنونم، تشکر.
باشید، خدا نگهدار شما باشه.
البته کعبه هم تسنیه است، من حواسم نبود کعبه این تسنیه است، میشه دوتا، هر دوتا پا دوتا برامندگی میشه، دوتا دیگه هر دوتاش با هم دیگه، اگر برحال برامندگی کنار باشه چهار تا باید بشه و باید جمع استفاده بشه.
بله، مشخص هست این موضوع و بارها بهشون پرداخته شده. البته قابل فضل عزیز، اگر مثل دفعه های گذشته هم که در شبکه های وهابی حالا درخواست کلیپ سازی میکردن، همین بحث توسل خلیفه دوم و عبارتی که محمد عمر سربازی و ترجمه که اهل سنت مثل ابن حجر آورده بودن رو اگر اینها لطف بکنن کلیپ بکنن و پاسخ بدن و بگن که آیا محمد عمر سربازی در این خصوص مشرک شده یا نفهمیده آیات قرآن رو و یا اینکه آشنایی با دین نداشته طبق نظر این آقایون وهابی. متشکرم از شما. تماس بعدی آقای احمدی از فارس هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین جناب استاد یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آیا حسینی، میخواستم بگم که اینا که میان الان اهل سنت، دیدیم که البته اینا اهل سنت نیستن، اینها وهابی هستن با نام اهل سنت میان، دیدیم که چه حرفی رو به آقای یزدانی زدن و بنده از خدا براشون طلب مغفرت میکنن، چون به هر حال چه به آقای یزدانی بزنن چه به شما بزنن انگار اینه که به پیامبر زدن و دارن به فرزندان پیامبر میزن.
البته ما همونجا بخشیدیمش، اصلا گناهی به پاش نوشته نشد، ما اصلا ناراحت نشدیم، همونجا بخشیدیمش.
اون بخشید هفت ناس هست استاد یزدانی فرمودن که بخشیدن همون موقع.
آیا حسین نگاه بکنید الان اینا میان میگن چی؟ میان میگن شما فضائل صحابه رو بیارید. فضائل صحابه من معذرت میخوام، نباید اینها رو بخونم، ولی چون شما خیلی میگید فضائل صحابه، یکیش در سنن ترمذی در صفحه 475 جلد 4 که میگه صحابه بت پرست بودن. خب این شما دینتون رو از صحابه میگیرید بیشتر دینتون. حالا من میخوام بیام سنی بشم، بیام از یه مثلا چیز بت پرست حمایت کنم، یا باز پیامبر به عایشه میگه خیر نبینی. این ترجمه های ترشاویه که مثلا خیلی هم ترجمه نیسته، میگه ام المؤمنین عایشه. میاد در صحیح مسلم هم اومده در صفحه 153. خب شما بیاید اینها رو جواب بدید. اگر شما اینها رو جواب بدید، بنده قول میدم به شما که اکثر شیعیان بیان اهل سنت بشن. چون نها بکنید، اگر من مثلا دینم رو از صحابه میگرفتم، اگر یه بار یکی به من میگفت صحابه بود سرسان، 100% دینم رو عوض میکرد. مثلا شما ما دینمون رو از اهل بیت میگیریم، شما یک جا بیای نعوذ بالله اهل بیت یا حضرت علی یا حضرت حسین، اینا هم چیز بودن، اینها بت پرست بودن. و اینهایی که امروز میان میگن به حساب اینهایی که میگن یا علی یا حسین اینها کافرن، من میخوام بگم پیامبر خودش کافر بوده، چون در روایت شما اومده در کتاب مناقب این حدیث اومده که در منبع الحدیث معراج در کتاب مناقب که از پیغمبر سوال میشه، میگه یا رسول الله، ما وقتی صحبتمون حرفمون با یکی تموم میشه، پایان کلاممون او را به خدا میسپاریم، به بیان پارسی میگوییم خدا حافظ و به زبان عربی میگوییم فی امان الله. اگر بدون خداحافظی کردن در وسط سخن گفتن از او جدا بشیم، نوعی بی‌ادبی است. شما وقتی در معراج با خدا هم صحبت شدید، پایان جمله که نمیتونستید به ذات خدا عرضه بداری تو را به خدا میسپارم، آخر جمله چی گفتید به هم دیگه و بین خدا، بین شما و خدا چی رد و بدل شد؟ حضرت فرمودن پایان صحبت خداوند سبحان به من یا علی گفت و من نیز به خدای خود یا علی گفتم. خب اگر اینجوری حتی الله هم کافره، چون میگه یا علی نمیدونست که بگه فی امان الله.
ان شاء الله حالا آقای احمدی عزیز برنامه دفاع از صحابه هم که استشام به شفا تقدیم موضوع شما میشه، اگر دنبال بکنید به صورت جزئی‌تری به موضوع صحابه اونجا پرداخته میشه. سوال دیگه هم دارید آقای احمدی؟
یه سوال هم داشتم در مورد صیغه هست.
بله.
یکی از به حساب توی آپارات که بنده هستن یک وهابی همه آقای عبدالله از آلمان اومده توی آپارات و به نام دکتر عبدالله از آلمان یه چیزی زده. بنده با ایشون که بحث میکردم میگفتن متعه در کتاب خودتون حرام شده. من میخواستم این همچین چیزی توی کتاب ما هست که حضرت علی بیاد متعه را حرام کنه؟
روایت خاصی ارائه دادن یا اینکه مثل بقیه سخن وهابی ها
بزاره تا من روایت رو بیارم اینجا تو نظراتشون گذاشتن یه وسفگت گفتم بله روایت گفتن که در کتاب الشرایع فکر میکنه همچین کتاب ها الالشرایع صفحه 185 یا 186 این مطلب رو آورده. میخواستم اینم تو این کتاب همچین عبارت ننوشته مثل همه آی خدمتی که میگه در نهج البلاغه هست، اینا میگه در این کتاب
چند الالشرایع. خب دو جلد داره معمولا این شافاش، نگفت جلد چندم همونطوری صفحه 185؟
آره.
بله
نگفته صفحه چند.
خب علل شرایعی که به هر حال در دسترس هست اونجا که بنده دیدم، این علل شرایع خب دو جلد داره و دو جلدی هست. اگر بگیم وسط کتابی که چند صفحه‌ای باشه ما بخوایم بگیم صفحه فلان، بعد جلدش رو مقدم بگیم، مگر اینکه بخوایم مثلا دروغی رو گفته باشیم. چاپ منشورات المکتبۃ الهیدریه و مطبوعاتها که چاپ نجف اشرف هست، دو جلدی ازشون میگه جلد چندمه.
اگر میخواید
بله
متن عربیش هم نوشته.
بله متن عربیش رو ارائه کنم.
رسول الله یوم الخیبر لهم الحمر.
بله.
والمتع النساء. این نفه کنم متن.
بله بله. چشم اصلا یزده نوشته. همونجا جواب داده. خود شیخ طوسی دامش جواب داده. خب. روایت رو که شیخ طوسی آورده که جواب بده اینا استفاده میکنن. به حال به عنوان حرمتی مطرح. البته علل الشرایع من گمون نمی‌کنم.
نه علل الشرایع نیست، در تهذیب شیخ طوسیه. در تهذیب شیخ طوسی اصل بود. حالا من دوباره ان شاءالله پیدا می‌کنم نشون میدم.
بله، چشم ان شاءالله استاد یزدانی هم به این موضوع پاسخ میدن. متشکرم از
شما در نکنم.
تماس شما خدا نگهدار شما باشه. آقای رئیسی از ایران شهر، تماس بعدی از اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای حسینی عزیز.
و علیکم السلام برادر عزیز.
حال شما خوبه؟ سلامتی. زنده باشی. یه سوالی داشتم آقای حسینی.
جانم بفرمایید.
من می‌خواستم یه توضیح مفصل درباره حضرت عمر رضی الله تعالی توضیح بدین چجوری مثلا شهید شدن.
حالا ان شاء الله اینا رو برنامه‌ای دیگه بپرسید از برنامه استاد ابوالقاسم، احتمالا اینا رو مفصل اونجا بخواهم گفت هفته‌ای
ان شاء الله اونجا که رسیدیم در خصوصش توضیح داده میشه. منظورتون این است که حالا بحث شهادت ایشون به چه صورت بود و چه کیفیتی بود؟
بله.
شاید برخی از مطالب خیلی قابل مطرح کردن نباشه، ولی تا اونجایی که شد در این خصوص ان شاء الله چشم.
حقیقتاً ما با یه دوستی هستیم مال زابورینای، خب
بله،
باش رفیقیم، درباره همین شهادت اینا همش صحبت میکنن. گفتم اطلاعات کسب کنیم ببینیم چجوری یا مثلا شهادتشون چجوری بودن. شما توضیح میدادین، البته من متوجه میشدم چجوری بوده حساب کتابشون.
بله چشم، ان شاء الله در برنامه‌های دیگه اگر تماس بگیرید این موضوع چه مقدار نیاز به کار هم داره که اونجا صحبت بشه باهاتون و خدای نکرد عبارات خوب به هر حال هرچند در کتب شما آمده باعث آزرد خاطر شدن اهل سنت نشه، ان شاء الله اونجا بهش پرداخت خواهد شد.
ممنون، دست شما در
سوال دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
سلامت باشین، زنده باشین،
موفق و معید و در پناه حق باشید، خدا نگهدار شما باشه. اصلا فرمان ما تماس بگیریم، فرصت هست این که خب حدودا 5-6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. تماسی که گرفته شد استادی از در خدمتتون هستیم، پاسخهایی که عزیزان بیننده مطرح کردن.
البته خب سوالی خاصی نبود جز همین سوال آخر دیگه، سوال دیگه رو ندیدم که دوستان به عنوان سوال پرسیدن.
آقا ابوالفضل بحث مس برپا رو هم اگر
هم ان شاء الله، حالا بیشتر بحثشون بحث دست بود، حالا من می‌خواستم بحث من سپارم نشون میدم انشاءالله. این روایت رو که از کتاب من فکر کردم تهذیب هست، در استفسار هست، روز خواهی میکنم که اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید در استفسار شیخ طوسی جلد 2 صفحه 142 اومده، جلد 3 صفحه 142. و اما ما رواه محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی الجوزا عن حسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام قال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه، که نقل میکنه با این سند که سند شرط ضعیف هست، سند در حسین ابن علوان در سند این روایت هست که حسین ابن علوان سنی مذهب هست و شیعه نیست،
موثقش
حالا موثق هست ولی خب به هر حال
صحیح نیست.
حالا موثقش هم برای ما حجت هست، ولی اون چیزی که ثابت دو نفر، خود عمرو ابن خالد هم اینجا به هر حال شیعه مذهب نیست، دو نفر در سندش سنی مذهب هست و این نشانگر این هست که حرف شیخ طوسی که در ذیلش آمده و این روایت رو رد کرده. فالوجه فی هذه الروایه ان نحملها علی التقیه لانها موافقه لمذاهب العامه والاخبار الاوله موافقه لظاهر الكتاب والاجماع الفرقه المحقه علی موجبها فیکون ان یکون العمل بها دون هذه الروایه 16. ببینید روایاتی میاره که متعه جایز هست، متعه حلال هست، طبق قرآن کریم متعه حلال هست، بعد یک روایت را میاره که مخالف همه این روایات هست، روایات صحیحه‌ای که مخالف این روایات هست، روایاتی که مخالف اجماع فرقه حقه شیعه است، بعد میگه این روایت ما حمله بر تقیه میکنیم. ما از این دست روایات بسیار زیاد داریم، از اونجایی که به هر حال حسین ابن علوان و همچنین عمرو ابن خالد به هر حال شیعه نیست و سنی مذهب هست، حرف شیخ طوسی کاملا قابل توجیه هست که زید ابن علی به عنوانی که مثلا به هر حال این سنی مذهب هست این روایت رو نقل کرده باشه و قابل قبول نیست برای ما و نمیتونیم این روایت رو بپذیریم. حتی اگر سندش صحیح اعلایی هم بود، وقتی در برابر روایات دیگه قرار بگیره، یک روایت شاذ در برابر صدها روایت دیگه، دهها روایت دیگه، نمیتونه به هر حال مقاومت کنه و قابل قبول نیست برای ما، نمیتونه چیزی رو ثابت کنه.
بله. بس مصر هم
الان خدمتتون نشون میدم که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، همچنان مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق آقای شعیب الارنعوت چاپ مؤسسه الرساله بیروت هست، الجزء الثانی، این کتاب الجزء الثانی مؤسسه الرساله صفحه شماره 139 روایت شماره 737. حدثنا وكيع از اعمش از ابي اسحاق از عبد خير از امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام که كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما حتى رايت رسول الله يمسح على ظاهرهما. بعد آقای محقق آقای شعیب الارنعوت وهابی میگه سند روایت صحیح هست، حدیث صحیح به مجموع طرقه، میگه من نظرم این بود که انسان کف پای خودش رو مسح کنه بهتره، اما دیدم که رسول خدا روی پا رو مسح میکنه و این خیلی راحت ثابت میکنه که پا رو باید مسح کنید. روایت در کتابهای شما آمده با سند صحیح که امیر المومنین اعتقاد به مسح داشته، پیغمبر هم اعتقاد به مسح داشته است و نظر شما برخلاف نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب و رسول خداست و ما نظر رسول خدا و امیر المومنین رو ترجیح میدیم بر همه نظرها. این معیدیست برای روایات صحیح زیادی که از زراره، از امام باقر، از امام صادق و سایر ائمه ما نقل شده.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی که هم مروری داشتیم بر مطالب جلسه گذشته و هم مباحث صورت پاسخ به بینندگان عزیز و ارجمند ارائه شد و ممنونیم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودید. پیشنهادها، انتقادها و نظرات شما میتونه راهگشا باشه. نکته خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم در فرصت باقی مونده و اون هم این است که خب ما بحث استغاثه و توسل رو 10 جلسه 11 جلسه در خدمت استاد یزدانی بودیم و این موضوع به اتمام رسید. موضوعهای بعدی که قرار هست مطرح بشه، دوست داریم که شما عزیزان اگر اولویتی برای موضوعات بعدی دارید، اون اولویت رو و احساس نیاز میکنید که این موضوع زودتر مطرح بشه در برنامه راه و بیراه، حتما از طریق پیامک مطلب و نظرتون رو برای ما بفرستید. برای نمونه استادی از این اگر چند عنوان رو که قرار هست حالا مطرح بشه بفرمایید که بینندگان عزیز توی اولویت هاشون انتخاب بکنن، چون ما دوست داریم که بینندگان عزیز با ما همراه باشن. و
مباحث وهابیت خیلی مونده، مثلا ما بحث بعدی که مد نظرمون هست باید حتما مطرح بشه بحث سماهای موتاست. بله. مرده ها میشنون یا نمیشنون؟
شبهاتش
باید پاسخ داده بشه. بحث دیدگاه علمای اهل سنت هست درباره توسل، توسل از دیدگاه قرآن کریم هست. من فکر میکنم از اونجایی که در این مدت، در این دو سه ماه، بحث آیات قرآن و توسل و دیدگاه علمای اهل سنت خیلی زیاد مطرح شده، انشاءالله ما با یه فاصله بیشتری یکی دو ماه دیگه اونا رو بحث کنیم. بحث سماهای موتا رو میتونیم اینجا مطرح کنیم، بحث شد راه رو
توحید وهابیت.
اگر بحث توحید وهابیت رو مطرح کنیم باید 30-40 جلسه باید وارد بشیم. بحث توحید وهابیت و توحید که آیا اصلا وهابی ها موحد هستند یا نیستند طبق مدارکی که خودشون دارن، طبق ادله قرآن کریم، اونطوری که خدا خودش رو معرفی میکنه، اونطوری که پیغمبر ما امیرالمومنین خدا رو معرفی میکنه، یا از یک طرفی که وهابی ها خدا رو معرفی میکنن. بحث بسیار جالبی هست، مفصل هست. بعد از اون میتونیم پیامبر وهابیت رو مطرح کنیم، دیدگاه وهابیت، توهین هایی که وهابیت به پیغمبر داشته،
فتاوای شاز وهابیت.
بله، فتاوای ما 20 مورد رو اونجا خدمتتون عرض کردیم، در اون لیست فقط دو موردش رو رفتیم، فقط تکفیر و توسل و استغاثه سه مورد رو رفتیم. هنوز موضوعات زیادی داریم انشاءالله. بیننده ها هر موضوعی رو بگن ما خدمتشون هستیم
انشاءالله. خب بینندگان عزیز، اگر دوست داشتید اولویتی قرار بدید، موضوع رو در اولویت قرار بدید، حتما اون عنوان یا موضوع رو برای ما از طریق پیامک ارسال بکنید، بررسی خواهد شد و نظر شما هم در برنامه ما دخیل است. التماس دعا داریم از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران، در این بیابان اسیرم و ما تو حیران، بانگ نجاتی آب حیاتی، منم و قربای توفان، محو تماشایت زیبایی، محو تماشایت زیبایی، عالم عالم مصطفایی، به درد جانم تو شده دوباره بارانی، نگفتم اما راز دلم را میدانی، شمس و شموسی انس نفوسی، سایه امن یزدانی، برا ستانت لبهای ما، برا ستانت لبهای ما، نام تو آید از نای ما، گرم از ولایت دلهای ما. زریحت سر بردارم شب گردم و به تاریکی من